به نام خداوند بخشنده مهربان. پرسش فلسفی به انسان و هستی انسان پیوند می‌خوره. به این معنا که او در افق هستی خودش از وجود موجود می‌پرسه. اون موجود هر چی می‌خواد باشه، می‌خواد ذهنی باشه یا عینی، می‌خواد اعتباری باشه یا حقیقی، می‌خواد فیزیکی باشه، ریاضی باشه یا الهی. این پرسش اساساً با نوعی خواست حقیقت همراهه. خواست حقیقت شرط امکان پرسش فلسفی است و نه خود پرسش فلسفی است. این خواست مستلزم نوعی از خود برآمدن، عبور از زمینه‌ای که درش حضور داریم و تبدیل کردن امر معنوس به امر نامعنوس. از این جهت یک جور تقلا و مبارزه است، چون از طریق تبدیل امر معنوس به نامعنوس در ساحت اندیشه، امر معنوس رو در زیست جهان هم مورد بازبینی قرار میده و اون رو تغییر میده. ما هم در زیست جهان خودمون امور معنوس بسیاری داریم که در ذهن و زبان و ضمیر ما تهنشین شده. اگر تفکر مثل شربت خاکشیر باشه، اونس گرفتن تهنشین شدن دانه های خاکشیر در ته ظرف. پرسش فلسفی این امر تهنشین شده رو مجدداً به هم می‌ریزه. انسان افق پرسش و افق خودآگاهی است. اگر با مفهوم انس بگیره زائل میشه. ما میباید همه آن چیزی رو که باهاش انس داریم، خودمون، زبانمون، فرهنگمون، سنتمون، همه رو مورد پرسش قرار بدیم. ما ناگزیر از این پرسشگری هستیم. اگر این پرسشگری رخ نده، ما دچار خواب‌آلودگی میشیم و نهایتاً در خواب زدگی جان میدیم. در سنت تفکری ما دیدگاه‌های خاصی چنان جا افتادند و با ذهن و ضمیر ما عجین و قرین شدند که پرسشگری در باب اونها چه بسا هم دشوار باشه، هم به یک معنا نامقبول. اما دقیقاً فلسفه اونجای خودش رو معنادار میکنه که امر معنوس رو به امر نامعنوس بدل بکنه و از وجودش بپرسه. خواست حقیقت مستلزم یک اختیار و یک اراده نستوه، تاریخ ما تاریخ تکلیفه، نه تدبیر. تاریخی که در اون به انسان گفته میشه که تو هیچ کاره نیستی، هیچ کاره نیستی، تو تدبیر نکن، تو نیندیش، چون حتی اگر بیندیشی هم کاری از پیش نخواهی بود. همه چیز در ید قدرت الهی است به جهت تکوینی و در ساحت عمل هم همه چیز معین شده توسط اوست و تو باید صرفا به دستورات او تمثل پیدا کنی و اونها رو انجام بدی. واقعا چرا؟ آیا این همان خدایی نیست که محتسبان و شهنگان با تکیه بر امر و نهی او انسانها رو در طول تاریخ به استثمار بردند؟ باده با محتسب شهر ننوشی زنهار، بخورد باده تو سنگ به جام انداز. ما ناگزیریم از بازخوانی خودمون، هیچ راهی نداریم، هیچ راهی نداریم. و در آغازگاه تاریخ ما، تاریخ تمدنی ما، تاریخ اندیشگانی ما، نزاع مهمی در گرفته بر سر این که اساساً انسان کاره‌ای هست یا کاره‌ای نیست. آیا اراده‌ای داره یا اراده‌ای نداره؟ آیا اساساً میتونه با عقل خودش امری رو پیش ببره یا نه؟ او باید صرفاً گوشی شنوا و گردنی کج داشته باشه. و ما در این افق زیستیم، تاریخی در این افق رقم خورده که امروز حتی پرسش از اون هم ترسناک. اگر یادتون باشه اشاعره برای اینکه بخوان قدرت مطلق خداوند رو تثبیت کنند هم آزادی انسان رو نفی کردند و هم علیت رو در ساختارهای طبیعی و گفتند که باور به آزادی و اختیار انسان خوابزدگیه و مدعی شدند که بندگان یعنی ماها در کنش‌های خودمون مجبوریم و عقل نمیتونه، قدرتشو نداره، توانشو نداره که حسن و قبح تشخیص بده و جایی که حسن و قبح نمیشه تشخیص داد اختیار هم معنایی نداره. معتزلی خب دغدغه‌مند و دردمند اختیار بود، اما دغدغه‌مند و دردمند علیت هم بود و در اشکال به شخص اشعری گفت که حرف تو و مبنای تو مبنی بر این که سخن تو مبنی بر این که قدرت مطلق خداوند همه چیز رو تعیین میکنه و در این میان اراده انسان و علیت طبیعی هیچ جایگاهی نداره، مستلزم این هست که سنگی روی سنگ نیسته و هیچ چیزی حساب و کتاب و نظام نداشته باشه. از اینجا گفتگو مسیر دیگه ای رو طی میکنه و بحث به شکل دیگری ادامه پیدا میکنه. شخصی که دیدگاه اشعری داره و نگاه اشعری به ماجرا داره میگه که من رو از انکار علیت نترسونید، من باکی ندارم که در جهان هیچ چیز با هیچ چیز پیوندی نداشته باشه، آتش با سوختن پیوند نداشته باشه، آب با تشنگی پیوند نداشته باشه، پیوند ذاتی چیزی نیست که من هم و غمش رو داشته باشم. اون چیزی که برای من اهمیت داره توحیده. خدایی هست، عالم مطلق، قادر مطلق، هرچه هم آن خسرو کند شیرین بود، و من برای تبیین عالم راهی جز پذیرش وجود او ندارم، چون جهان حادثه و حادث قدیم میخواد، مخلوقه و مخلوق خالق میخواد به تضایف، و اون خالق باید قادر مطلق و عالم مطلق باشه. پس من هیچ حدی برای خودم نمیشناسم در تصدیق این توحید، ولو انکار علیت. چه اشکال داره؟ علیت نباشه، در جهان هم هیچ چیزی با هیچ چیز پیوند ذاتی نداشته باشه. سر ساقی سلامت. اینکه خداوند باشه و همه چیز رو رتق و فتق کنه برای ما بسه. غزالی در تهافت الفلاسفه ذیل مسئله 17 این موضع جالب و شگرف رو اتخاذ کرد، موضعی که شما بعدها در غرب هم خواهید دید. چی گفت؟ اساساً تقارن میان چیزی که علت و چیزی که معلوله به عقیده ما ضروری نیست. چرا نیست؟ چون نه علت معلوله نه معلول علته. آتش سوختن نیست، سوختن آتش نیست. انسان حرکت نیست، حرکت انسان نیست. آب رفع تشنگی و سیرابی نیست و غذا رفع گرسنگی نیست. به عبارت دیگه کثرتی از امور واقع و واقعیت‌ها هست که من پیوند اونها رو تشخیص نمیدم، ربط و ضبط اونها رو تشخیص نمیدم. در هر کدام از اینها نه علت معلوله نه معلول علت، و هیچ اثبات هیچ کدوم اون یکی رو اثبات نمی کنه. اثبات وجود آب رفع تشنگی رو اثبات نمی کنه. می خواهی 10 گالن بخور، می خواهی 1 لیوان بخور. اثبات آتش هم سوختن رو اثبات نمی کنه. نه وجود یکی وجود دیگری رو ثابت می کنه، نه عدم یکی عدم دیگری رو. پس چیه غزالی؟ پس ماجرا چیه؟ پس این نظام عالم رو چجوری توضیح میدی؟ میگه این تقارن هایی که بین معلول ها و علت ها هست معلول تقدیر پیشینی خداست. نمیگه علت نیست، نمیگه علیت نیست، میگه علیت هست ولی یک علت بیشتر نیست، و اون علیت اراده و قدرت خداونده و چیزی خارج از ذات بر او تحمیل نمیشه. مگر در ماجرای ابراهیم نبود که آتش نسوزاند؟ آتش نسوزاند. خب نشون میده که علیت تابع اراده الهی است و اوست که تعیین میکنه که آیا سوختن بعد از آتش واقع بشه یا واقع نشه. معتزلی آدم باهوشیه، متوجه میشه که اگر علیت رو در اینجا انکار کنیم در واقع مدعی شدیم که انسان هم علت فعل خودش نیست. اگر من کار خوب میکنم یا کار بد میکنم، صرفا یک تقارن اتفاقی رخ داده. پس مسئولیت اخلاقی چی میشه؟ مسئولیت اخلاقی چی میشه؟ شخص اشعری میگه که ما نمیگیم انسان مسئول فعل خودش نیست، بلکه میگیم انسان علت فعل خودش نیست. انسان مسئول فعل خودش هست، علت فعل خودش نیست. شما میگید مگر میشه؟ میگه بله. جهم ابن صفوان گفته بود خداوند افعال ما رو ایجاد میکنه و اینها رو به مجاز به بندگان نسبت میدیم. میگید علی مرادی حرف زد، سمسامی حرف زد، در حالی که علی مرادی حرف نمیزد. حرف رقم میخورد، اراده هم در ذهن علی مرادی خلق میشد. علی مرادی فکر میکرد خودش حرف میزنه، در حالی که دو تا اتفاق به شکل جداگانه خلق شده بود، ولی در یک هارمونی، در یک هارمونی. دوستان یادشون هست اون دو تا گروه موسیقی که بدون اینکه از هم خبر داشته باشن دارن قطعه واحدی رو همزمان می نوازند، همزمان می نوازند. شخصی که بیرون ایستاده فکر میکنه اینا با هم هماهنگ کردند، در حالی که با هم هماهنگ نکردند، به شکل کاملا اتفاقی اینا با هم هماهنگ شد. همینطور من وقتی اراده میکنم و فعلی رقم میخوره، بین اینها ارتباطی نیست، ولی من از این تقارن ارتباط ذاتی میفهمم، در حالی که این تقارن صرفا معلول اراده لایزال خداوند. معتزلی میگه با این مبنا پس انسان دیگه مسئول هیچ کاری نیست، چون او داره رقم میزنه کارها رو، او داره بنابر علم و قدرت ازلی خودش افعال ما رو شکل میده. به عبارت دیگه وقتی که من در فعل خودم هیچ کار نیستم، پس مسئولیت اخلاقی هم دیگه متوجه من نمیشه. چرا باید مسئولیت اخلاقی متوجه من بشه، در حالی که به جهت تکوینی خود شما گفتی، خود شما گفتی، گفتی که من ارادم پیوندی با فعلم نداره و نتیجتاً من هیچ مسئولیتی در قبال این فعل خودم ندارم، درسته؟ یادتون هست خیام چی میگفت؟ می خوردن من حق از ازل می دانست، گر می نخورم علم خدا جهل بود. اشعری میگه که آقا فرقی نمیکنه، شما به علیت باور داری، شما هم نمیتونی. ما به علیت باور نداریم، به اختیار هم باور نداریم. شما هم به علیت باور داشته باشی، باز نمیتونی به اختیار باور داشته باشی. میگه چطور؟ چرا؟ میگه ما علیت و اختیار رو با هم نفی کردیم تا قدرت خدا رو چکار کنیم؟ اثبات کنیم. حالا فرض کن اصلا قدرت خدا رو بذاریم کنار، جهان رو علی معلولی بفهمیم و فرض کنیم که در جهان علیتی هست، اتفاقی نیست، روابط ضروریه. اون وقت شما بازم نمیتونی از اختیار دفاع کنی، چون اگر علیت رو برگردونی اختیار رو نفی کردی، اگرم اختیار رو برگردونی علیت رو نفی کردی. مگر نشنیدی که ابن سینا چی میگه؟ اراده باور، آزادی باور، اختیار باور که به حسن و قوه ذاتی قائله و میخواد بفهمه که به هر حال تکلیفش چیه و در قبال اخلاق موضع‌گیری درست بکنه، متعجب میشه. میگه ابن سینا چی گفته؟ میگه ابن سینا گفته اراده ای که در ماست متعلق ذات ما نیست، بلکه خارج از ذات ماست و از خارج از ذات ما به ما میپیونده. پس هر اراده و خواست و فعل و ادراک عقلی و حرکتی که در ماست نه بالفعل بلکه بالقوه است. به عبارت دیگه الان من میتونم چای بخورم یا نمیتونم، میتونم بخورم و میتونم نخورم، یعنی خوردن من حادثه. اگر خوردم ایجاد شد علت میخواد. کی ایجادش کرده؟ خودت. خودت؟ خب اراده تو هم حادثه. اراده تو که نبود، الان من یه لحظه اراده میکنم این لیوان رو بردارم، ارادم نبود، بود شد. یک علتی باید این نبود رو بود کنه، یک علتی باید این بلقوه رو بلفل کنه. خودت که نیستی، خودت که نیستی. ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که بود هستی بخش؟ تو چطوری میتونی، توی که خودت مقیدی، خودت ممکنی، چطور میتونی علت اراده خودت باشی؟ اراده تو معلوله، معلول سلسله ای از عوامل و علل. پس همچین هم خوشبین نباشید که حالا ما میخوایم قدرت خدا رو محدود کنیم، اراده رو برگردونیم. خب باشه، قدرت خدا رو محدود کن، طبیعت رو بیار. طبیعت علیه یا غیر علی؟ اگر طبیعت علی معلولیه دیگه تو چه کاره ای؟ فرق نمی کنه. شما اگر علیت رو برگردوندی هم خدا رو مجبور می کنی هم انسان رو. خداوند می تونه فعال مایشا نباشه، فعالیتش محدود و مقید میشه به چی؟ به قواعد علی. اگر شما گفتی ذاتن پیوندی میان سوختن آتش و گرمای آتش و سوختن پنبه هست، شما حد میزنی، اراده خداوند رو حد میزنی. همینطور اگر گفتی جهان بر مشی علی معلولیه، اراده انسان رو نفی میکنی، چون اراده انسان هم معلوله. پس ببین ما چقدر عاقلیم. ما اشاعره عاقلیم، شماها بیعقلی. شما فکر میکنید اگر قدرت مطلق خدا رو بذارید کنار جا برای اراده باز میشه. نمیفهمید، متوجه نیستید که به فرضم اگر بگید خدا، اصلا خدا رو از فرمولهاتون بذارید کنار، طبیعت، طبیعت بمونه یا نسبت علت توش هست یا علیت توش نیست. شما میخواستی از طریق علیت اراده رو مسئولیت اخلاقی رو توضیح بدی، میگفتی اگه انسان علت فعل خودش نباشه اون وقت پس مسئولیت اخلاقی چیه؟ من به تو میگم به محض اینکه علیت برگرده دیگه انسان مسئول فعل اخلاقی خودش نخواهد بود. چرا؟ چون اصلا او خودش و اراده او خودش و فعل او خودش معلول هزاران هزار عامله. پس همچین هم خوشخیال نباشید که ما مثلا میتونیم با حسن و قبح ذاتی و علیت ارادهی برای انسان و مسئولیت اخلاقی برای انسان دست و پا بکنیم. صدر المتعلهین گفت که آقا شما وسط دعوا نرخ تعیین نکنید. میشه که اراده معلول عوامل بیرونی باشه ولی فعل منصوب به اراده باشه. پس میشه علیت رو برگردوند اما همچنان به چی باور داشت؟ به اختیار هم باور داشت. گفتیم چجور جناب صدرا؟ گفت جبری بودن اراده که در سلسله علت و معلول ها به واجب الوجود ختم میشه. علت و معلول دیگه هر دنبیر نیست، قاعده منده. ضرورت های علی معلولی وجود داره ولی فرجامش خداونده. این ضرورت برای اراده در سلسله علت ها به جبری بودن فعل نمی انجامه. درست اراده من معلول علت هاست، ولی فعل به اراده من منصوبه. و اصلا حقیقت اختیار چیه؟ فعل ارادی، فعل ارادی. حالا اون اراده میخواد معلول ده ها عامل بیرونی باشه، میخواد عامل درونی باشه. همین که فعل به اراده من منصوب میشه، میشه اختیار، میشه اختیار. حالا دیگه مهم نیست اون اراده رو خدا در من ایجاد کرده باشه یا ابتدا به ساکن خودم، اراده در من هست، جبری اون رو ایجاد کرده، ولی این به جبری بودن فعل نمی انجامه، چون فعل به اراده من منصوبه. تصور کنید من توی کوچه دارم میرم، گرسنمه، سوپرمارکت میبینم، تو جیبم هم پول هست. این عوامل من رو به یک جایگاه میرسونن که اراده کنم که برم سوپرمارکت و مثلا کیک بخرم. اراده من معلول عواملیه: گرسنگی، وجود سوپرمارکت در اونجا، داشتن پول، شرایط مهیاست که من اراده کنم. پس اراده معلول عواملیه. حالا که من اراده کردم، فعل این اراده است، پس در اختیار من بوده، ولو اینکه اراده خودش معلول بوده باشه. یکی از طرفداران اراده آزاد میگه آقای صدرالمتعلم، واقعا تو فکر میکنی از این طریق میشه اختیاری بودن افعال و مسئولیت اخلاقی رو درست کرد؟ همه چیز رو به ضرورت علی برگردوندی. تصور کنیم درست کردی، همه چیز ضرورت علی داره، چه انتهای این سلسله خدا باشه چه طبیعت فرق نمی کنه، همه چیز به ضرورت علی برگشت، جبری شد، تعین از پیش بر افعال و کنش ها حاکمه، جبریه. و اراده هم که در این بین مستثنا نیست، خودت هم گفتی اینم در داخل این علت و معلول ها متعین شده. دمت هم گرم. حالا فکر کن این میل و آرزو و غضبی هم که انگیزه ایست که به اراده می پیونده و فعل رو رقم می زنه، این وابسته به اراده خود منه یا اینم تحت شرایطی تعین پیدا می کنه؟ میگه نه، اینا هم به هر حال علتهایی دارن. خب بنده خدا، اگه اراده معلول شرایط از اونجا متعین میشه، اگر امیال و آرزوها و دشمنیها هم معلول شرایطیه که از بیرون مهیا میشه، چه سلسله علت و معلولها به خدا برسه چه نرسه، به هر حال علیتی این وسط جریان داره. من چه کارم؟ همه افعال من، همه امیال من، همه آرزوهای من، همه اراده های من به اقتضای یک رشته از علیت هاست. اعم از این که خدا اون بالا وایستاده و اقتضا کرده یا نه، جبر طبیعی، قانونمندی طبیعی. پس باز چی میشه؟ باز مسئولیت اخلاقی گردن تو نمیفته. خوب دوستان دقت میکنید، یعنی شما فکر نکنید اشعری ها کم داشتن یا نمیفهمیدن، میفهمیدن که اگر بخوان برای خدا قدرت مطلق فرض کنن، باید علیت رو نفی کنن، چون نفی علیت یعنی نفی تحمیلی خارج از ذات خدا به خدا. و اینم خوب میفهمیدن که اگر بخوان قدرت خدا رو مطلق کنن، باید اراده انسان رو هم محدود کنن که فعل او تابع اراده من نشه. توامان هر دو رو نفی می‌کردن. اینم می‌دونستن که شما به این راحتی نمیتونی این دوتا رو برگردونی. شما هم بخوای برگردونی میتونی یکیشو برگردونی، یا علیتو یا اراده آزادو. به محض اینکه اراده آزاد برمیگرده علیت محدود میشه و نفی میشه. به محض اینکه علیت برمیگرده اراده آزاد محدود میشه و نفی میشه. یعنی به این فکر کنید. خب باشه، شما برید با علیت اراده رو هم درست کنید. چجوری میخواید درست کنید؟ به محض اینکه اراده میکنید علیت جاری اراده شما معلول عوامل، انگیزه های شما معلول عوامل، ده ها عامل بیرونی وجود داره که شما این کار رو، این فعل رو، این اراده رو، اون انگیزه رو رقم بزنید. پس ادعا نکنید، ادعا نکنید، برگردید و بگید که همه چیز در ید علیت خداونده. اختیار رو، خب ببینید اینجا شمای فیلسوف، شمای حکیم که میخوای نظام عالم رو توضیح بدی خطر نمی کنی، نمی آی کوتاه بیای به نفع علیت کنار بکشی، میافتی تو کجا؟ میافتی تو قدرت مطلق خدا، میافتی تو ضرورت نظام عالم، میافتی تو جریانی که معتقد علیت بر اراده تقدم داره، چون میخوای بفهمی عالمو. اگر علیتو بزنی هیچ چیزی بی حساب کتاب دیگه حساب کتاب نخواهد داشت. علیتو بزنی همه چیز بی حساب کتاب میشه. اما اراده رو بزنی اتفاق عجیبی نمیفته. انسان تو یک سلسله علت و معلول های کاری کرده، میشه اینو تبیین کرد. و از اونجایی که برای ما اساساً فهم بر عمل مقدمه، حکمت نظری بر حکمت عملی مقدمه و خداوند و توحید خداوند اصل و اساسه، خب انکار اراده برای ما چی پیدا میکنه؟ تقدم پیدا میکنه، تقدم پیدا میکنه. پس چی میشه؟ ما میایم اینو میگیم، میگیم خداوندی هست واجب الوجود به ذات که از وجوب وجودش هر چیزی واجب میشه و بر حسب وجوب وجود او سلسله ای از علت و معلول ها رقم میخورن که در انتهای این سلسله من هم یه کاری میکنم که فعل من معلول اون سلسله است. ببینید صدرا چی میگه در جلد 64، میگه نفس آدمی و دیگر حیوانات در افعال و حرکاتشان ناگزیرن، یعنی نمیتونن تخطی کنن. چرا؟ زیرا افعال و حرکات طبیعت همه تسخیری است، همه تسخیری است. یعنی علت معلول رو در اون مسیر پیش میبره. روشن است که حرکات و افعال آدمی نیست جز به واسطه نیت‌ها و خواست‌هایی که از خارج بر نفس وی تحمیل می‌شود محقق نخواهد شد. صدر با این کار دیگه هیچی نموندیه، یعنی انسان دیگه شد بخشی از طبیعت، دیگه همه چیز تسخیریه. علت آن خسرو، آن چه آن خسرو کند شیرین بود، ولی دیگه خسرو بی حساب کتاب نیست. تو اشاعره بی حساب کتاب بود، اینجا حساب کتاب پیدا میکنه به اقتضای ذاتش، به عبارت دیگه به اقتضای حکمت و علمش. یعنی مرز همچین هم فکر نکنید تاریخ حکمت و فلسفه اسلامی تاریخ اندیشه عقلانیه، نه، خیلی هم کلامیه، خیلی هم براشون مهمه توحید خدا مستقر بشه، توحید مستقر بشه، ولو اینکه اراده انسان نفی بشه، نفی بشه. میگم صدرا پس این وسط اراده انسان چی میشه؟ میگه هیچی، هیچ فرقی بین انسان و فعل طبیعی و فعل ارادی وجود نداره، هر دو یه فعلن، معلولن، فقط یه فرق دارن. نفس نیت‌ها و غرض‌هاشو میدونه، میدونه. مثلا من که الان چای رو بر میدارم میدونم که به خاطر تشنگی بر میدارم، و اختیار و علیت چیزی جز این نیست. اختیار یعنی این که این فعل من با آگاهی قرینه. خب صدرا گل کاشتی، واقعا گل کاشتی، دستت درد نکنه، دیگه چه اختیاری این؟ آگاهی من معلول علتها، اندیشه من معلول علتها، اراده من معلول علتها، انگیزش من معلول علتها. همه چیز در علم ازلی متعین شده، ولو اینکه مثل اشاعره هم حرف نزدی، نگفتی که خدا به شکل هر دنبیر هر چی خواست، نه، جبر علی رو هم برگردوندی، برخلاف او که جبر علی و علی اراده رو با هم کنار گذاشته بود، تو خواستی جفتش رو برگردونی، ولی حق با اشعری بود. تو نمیتونی جفتش رو با هم برگردونی، نمیشه جفتش رو با هم برگردون، چون به محض اینکه یکی رو برگردونی، اون یکی رو باید بذاری کنار. و تو حکیمی، میخوای نظام عالم رو توضیح بدی، خب مشخصه دیگه، تو که نمیای مثلا انسان و اراده انسان رو اسب بگیری، علیت رو اسب میگیری، اراده رو میذاری کنار. واسه همین چی میگی در جلد شش اسوار؟ میگی فعل اختیاری منحصر به خداست، اصلا موجودات دیگه مختار حقیقی به اون معنا نیست. خوب دقت میکنید دوستان، دیالکتیک رو متوجه بشید، بحث رو متوجه بشید. من اینجا، من میلاد نوری اینجا، من اینجا نشستم، من میفهمم که الان این لیوانو من برداشتم. خب مناقشه نظر و عمله، و من میخوام این نظام این عالمم تبیین کنم. این لیوان اینجاست چون عللی برای تحققش در اینجا وجود داشته، و قانون علیت قانون مطلقه. اشعری میگه نه، بی خود نکن، نه تو لیوانو برداشتی، نه علیتی وجود داره، همه چیز تابع اراده آزاد مطلق خداست، و برداشتن لیوان و نظام عالم فقط یک تقارن اتفاقی تابع خواسته اوست، میتونه یه جور دیگه باشه. میگم آخه اینجوری مسئولیت اخلاقی سلب میشه، من واقعا این لیوان رو برداشتم. میگه کور خوندی، کور خوندی، واقعا فکر میکنی میشه علیت و آزادی و با هم برگردون؟ کور خوندی، برو برگردون ببینم چیکار میکنی. من گفتم ببین، در جهان همه چیز علتی داره، هر چیزی در جهان علتی داره، هر چیز، و هیچ چیز بی حساب و کتاب نیست، هیچ چیز بی حساب و کتاب نیست، همه چیز علت داره. و بین علت و معلول سنخیتی هست، چنان که بین خدا و نظام عالم هم سنخیتی هست. منم تو این عالمم، و فعل منم تو این عالمه، اراده منم تو این عالمه. گفته آها، اراده تو معلول توه. میگم نه، معلول اون نظام علیه. انگیزش تو معلول توه؟ نه، انگیزش منم معلول اون نظام علیه. تو میتونی نظام علی رو تغییر بدی؟ نه، من اگه بخوامم، این خواستمم، خواسته من برای تغییر اون نظام علیم، معلول این نظام علیه. خب دیگه، پس اختیاری نمیمونه. همه چیز تعینش رو از یه جا دیگه میاره، از جبر علی میاره. حالا میخوای خدا رو درش دخیل بکن، میخوای نکن، میخوای نکن، تهش تو نمیتونی علیت و اراده رو با هم برگردون. جان مارتین فیشر که الان هم زنده است و اندیشمندیه که در باب اراده آزاد و مسئولیت کار میکنه، میگه که آقا به نظر میاد ظاهراً یه جای کار میلنگه. کجای کار؟ اینجای کار. اگر شما به جبر باوری اعتقاد داشته باشید و باور داشته باشید که فعل من در زمان معین، در مکان معین، بنابر حوادث معین و مبتنی بر قوانین معین، اعم از این که انتهای این قانونهای علی معلولی خدا باشه یا نباشه، طبیعت باشه، فرق نمی کنه. اگر شما خواستی بین این دترمینیزم و اراده آزاد جمع بکنی، شکست میخوری، حتما شکست میخوری، و نمیتونی مسئولیت اخلاقی رو توضیح بدی. اگر مدعی مسئولیت اخلاقی شدی، باید چیکار کنی؟ باید بر این باور باشی که میتونی اون چیزی رو که در گذشته و در قوانین طبیعت رخ داده رو تغییر بدی. به عبارت دیگه باید به نوعی عدم تعین باور داشته باشی در نظام علی معلولی که بتونی از طریق اون عدم تعین اراده آزادتو توضیح بدی. به عبارت دیگه نمیتونید با تعین باوری، با اعتقاد به اینکه خدا همه چیز رو از پیش معین کرده یا جبر علی در طبیعت همه چیز رو از پیش معین کرده باور کنید که من مسئول فعل خودمم. خب این که نمیشه، که چجور مسئول فعل خودتی در حالی که اراده تو، خواست تو، نگرش تو، انگیزش تو همه معلول و متعین توسط عواملی بیرون از توست. کسی که میخواهد میان آزادی و اختیار فردی و جبرگرایی سازگار ایجاد کند باید بتواند ثبات رخدادها و قوانین طبیعی و الهی را قید و من اضافه میکنم انکار کنه. یعنی باید تعین رو با چی جایگزین کنه؟ با عدم تعین. با عدم تعین علیت رو نفی نکنه اما تعین باوری رو نفی کنه، تا از این طریق بتونه چیکار کنه؟ تا از این طریق بتونه بگه که به هر حال اراده این وسط میتونه یه کاری بکنه، یه نقشی ایفا بکنه. شخص خدا باور میگه آقا ما که در باب علیت ها و معلولیت های طبیعی حرف نمیزدیم، حالا متعین میخواد باشه یا متعین میخواد نباشه، ما در باب اراده الهی حرف میزدیم که هر چیزی رو به نحو ضروری متعین میکنه. یکی از طرفداران نظریه اراده آزاد میگه ظاهرا هیچ تأثیری توی این بحث این نداره. چرا؟ فرق نمیکنه که اراده انسان توسط طبیعت موجب شده یا توسط حکم خدا، در هر حال اراده نفی میشه. شما میگید آخه اگر اراده نفی بشه علم مطلق خدا هم نفی میشه، و اگر تعین پیشینی وقایع نفی بشه اراده مطلق خدا هم نفی میشه، علم مطلق خدا هم نفی میشه، قدرت مطلق خدا هم نفی میشه. پس دو تا بحث الان داریم. بحث اول نسبت اراده من با طبیعت، چه طبیعت تعینی باشه چه طبیعت تعینی نباشه. دو، نسبت اراده خدا با طبیعت، چه طبیعت تعینی باشه چه طبیعت تعینی نباشه. اگر منم بخشی از طبیعت باشم و طبیعت تعینی نباشه میشه اراده انسان رو برگردوند، اون وقت باید مشکله و معضله علم الهی رو حل کنیم. نیوتن گفت آقا صبر کنید، من قبل از همه میخوام یک اعلام موضعی بکنم، از جانب علم عرض میکنم خدمت شریف و منور شما، بعیده فکر کنید که بشه با قانونمندی طبیعت اراده انسان رو برگردون. طبیعت به نحو دترمینیستی قانونمنده، هر اتفاقی در آینده بنابر اصول ساختاری ماده متحرک متعین میشه، قابل پیشبینیه، یعنی هم دترمینیتیده هم پردیکتیبله. یعنی شما نمیتونید بگید واقعی رخ داد خارج از این جبر مکانیستی ذرات. حتی خود خداوندم نمیتونه در این مداخله بکنه، این سیستم بسته است با قواعد درونیش. خدا فقط میتونه یه تلنگر بزنه که این حرکت کنه. پس من علی از جانب علم بذارید حرفمو بزنم، جهان بر یک دترمینیزم مطلقاً مادی پایداره و پیش میره و علمم با این ممکنه. حالا شما میخواید طرفدار اراده انسان یا خدایید، این یه بحث دیگه است. اینجاست که کانت میاد میگه آقا این بحث رو نمیشه با عقل نظری حل کرد، ما اینو تو عقل عملی حل میکنیم. تو عقل نظری اینو که نیوتن میگه رو قبول میکنیم، میریم تو عقل عملی یه جوری برای خودمون اراده و آزادی الهی و جاودانگی اینا رو چیکار میکنیم؟ درست میکنیم. و این مادامی که میخوایم بفهمیم، ما نسبت جبری میفهمیم و اراده این وسط کاری نیست. کریک که کاشف دی ان ای بود، حالا این بحث رو تعمیق میکنه. آقا ولی من آگاه هم، من دارم کنش میکنم. آقا کور خوندی؟ کنش کجا بود؟ همه چیز ریشه های بیولوژیکی داره و هر امر بیولوژیکی ریشه های شیمیایی داره و هر امر شیمیایی ریشه های اتمی داره و تمام اتم ها در جبر علی به هم در هم تنیدند و آگاهی و اینا همه روبناست، همه تعین طبیعی. یعنی شما ببینید چه کار کردی، علیت رو که برگردوندی. اشعری حق داشت، حق داشت که دوتاشو با هم نفی میکرد. میگفت من اگه بخوام برای خدا قدرتی قائل بشم و علم مطلقی قائل بشم، قدرت مطلقی قائل بشم، نمیشه که طبیعت علی معلولی باشه، انسانم اراده داشته باشه، بعد خدا هم این وسط کاری باشه. نمیشه. به فرضم بخواد بشه، شما نمیتونی اراده و علیت رو با هم برگردونی. این علیت اراده رو میخوره، همونقدر که قدرت خدا رو نفی میکنه. خدا کارش میشه یه تلنگر زدن. نیوتن میگفت دیگه، میگفت خدا ساعت سازه، اصلا مداخله تو کار ساعت نمیکنه. کریک میگه حالا من بذارید براتون بگم که همین انسانم که توهم اختیار و آزادی و فعل آزاد میزنه، همه کاراش ریشه های مولکولی و قوانین فیزیکی داره. او در کتاب زندگی بنیان و اصل آن، ایشون کاشف دی ان ای، یا دو نفرن دیگه، ایشون یکی، چی میگه؟ میگه ارائه تعریف مجملی از زندگی یا زیستن آسان نیست. به ویژه من از مفهوم زیستن، اندیشیدن و احساس کردن رو نمیفهمم. برای یک زیست شناس گیاها زندن. گیاها زندن، چرا زندن؟ چون اندیشه و احساس دارن؟ نه، چون فعالیت‌های بیوشیمیایی دارن. در چارچوب علی کنش میکنن، نه و خاصی از چارچوب علی. و مردمان اندکی باور دارند که گیاهان دارای اندیشه و احساس باشند. در باب حیوانات هم همین است. بهترین راه برای نزدیک شدن به موضوع آن است که ما چیزی را در باب فرایندهای بنیادین حیات توصیف کنیم و جا با جدا کردن گام به گام لایه‌های بالاتر به جایی برسیم که دیگر چیزی نماند، و سپس کشفمان را تعمیم دهیم و هر موجود زنده ای نهایتاً بر حیات مولکولی و قوانین فیزیکی استواره. اراده داری؟ به خاطر فرایندهای بیوشیمیایی. اراده داری؟ به خاطر ساختارهای علی معلولی. اندیشه داری؟ به خاطر کنشهایی که در جهان طبیعی رخ میده. اونقدر این در هم تنیده است که شما حتی گونت توسط کنشها رخ داده، توسط علتهای طبیعی اینجوری شکل گرفته. حتی ناطقیتت یک ابزار در چارچوبهای علی طبیعی. واسه همین ادوارد ویلسون برگشت گفت باور به یک پارچگی ذاتی دانش در نهایت بر این فرض استوار است که فرایندهای ذهنی مبنای فیزیکی داره و با علوم طبیعی سازگاره. علوم طبیعی. علوم طبیعی چیه؟ کشف قوانین علی معلولی طبیعت. عجب. اشعری بیا ببین چی کار دارن میکنن. دیگه خدا نمیتونه هر کاری بکنه، فقط یه تلنگر به جهان میزنه. اینا اراده هم باید بذارن کنار، چون همه کنش های ذهنی شما ریشه در قوانین چی داره؟ فیزیکی داره. جان پولکینگهورن که اخیراً فوت کرد میگه که آقا شما دانشمندا ظاهراً توهم زدین. هیچ چیز بدیهی تر از یافته های ذهنی نیست. ما در ذات ذهنیت خودمون اراده رو میابیم، آگاهی رو میابیم. اون الهیاتدان هایی هم که به خاطر قدرت خدا این آگاهی و اراده ما رو نفی میکردن، ظاهرا متوجه ماجرا نیستن. چجور میشه این بدیهی ترین یافته رو انکار کرد؟ نه شما دانشمندا حقش رو دارید، نه اون الهیاتدانهای کلاسیک. مگه میشه اینو نفی کرد؟ من اینجا نشستم، هم میفهمم، هم میاندیشم، هم اراده میکنم، هم فعل رقم میزنم. چجور میخوای اینو انکار کنی؟ حالا به فرض شما یه دانشمند، بذار اول تکلیفمو با تو روشن بکنم. هر چیزی، چه ماده چه زندگی، که موضوع مطالعه علمه، اتم ها، کنش های اتمی، کنش های مولکولی، کنش های سلولی، کنش های زیستی، کنش های روانشناختی، کنش های اجتماعی، کنش های اقتصادی، که همه در چارچوب علی معلولی فهمیشن، همه ابجکتیون، یعنی شما میتونی از بیرون بهش نگاه کنی، ولی هیچ دانشمندی نمیتونه به آگاهی و اراده از بیرون نگاه کنه. اینا درونی هن، اینا سوبجکتیو هن. پس لطف کنید علم رو و علیت علمی رو و علیت طبیعت باورانه رو که بعدها کواین منسجمش کرد، اونقدر تعمیم ندید که این بدیهی ترین یافته ها رو انکار کنید، چون اینا در دسترس شما سلبن و ایجابن نیست. هر چیز دیگری، چه ماده چه زندگی، که علم مطالعه می کند، می تواند برای دانشمند به عنوان موضوعی خارجی ملاحظه شود. اما هوشیاری و آگاهی ذاتاً درونیست. هیچ کس دسترسی مستقیم به آگاهی دیگری ندارد، بلکه فقط به آگاهی خودش دسترسی دارد. ما نمی دانیم که آیا همه من قرمز را به یک نفع تجربه می کنیم یا نه، بلکه فقط می توانیم موافقت کنیم که این توصیف می تواند به چنان اشیایی هم شود. حال تجربه خصوصی ما از آن هرچه می خواهد باشد. بیان این نکات برای اقام این استدلال نیست که مطالعات علمی در باب آگاهی باید متوقف شود، بلکه صرفاً یادآوری محدودیت هاست. آقای دانشمند، تو که میگی طبیعت، تو که میگی علیت، تو که میگی این علیت مبناست و من بر اساس اون پیش میرم، شما دو تا مسئله داری. یک یافته درونی داریم به نام آگاهی و اراده آزاد، که دانش تجربی تو اصلا بردش نمیتونه به این برسه، چون این درونیه و سوبجکتیو، اون بیرونیه و ابجکتیو. علمی که فقط با ابجکتیویته کار داره چجور میخواد امر سوبجکتیو رو مطالعه کنه؟ پس در ساحت نظر برو کار علمی تو بکن، کار علمی تو بکن، ولی دیگه کار به اراده من نداشته باش. دو، بخوای همون امر علمی رو در جهان تبیین کنی، یک زمینه میخوای، زمینه ای از وحدت که چارچوب علمی رو مستقر کرده باشه. تو باز به خدا نیاز داری؟ مگه میشه هر دم بیر باشه، اتفاقی باشه؟ به هر حال این نظم علی هم که در جهانه بنیان میخواد. بنیانش چیه؟ بنیانش خداست. یک علم باور میگه آقا شما چی داری میگی؟ شما میخوای طبیعت رو و علم طبیعی رو و علیت طبیعی رو به خاطر اراده آزاد انسان یا حالا یه وهمی به نام خدا محدود کنی؟ ولمون کن، اصل علیته، اصل طبیعته، اصل اینه که ما در جهان معلول، خواسته ما معلول، کنش ما معلول، معلول زنجیرهای علی معلولی. پیوند میان ما و جهان جبریه، جبر دترمینیستیه، کنش ما دترمینیستیه، اندیشه ما دترمینیستیه، ما کاری این وسط نیستیم. و طبیعت مستقل از ماورا تبیین میشه. طبیعت باورانه به جهان نگاه کن، نه متافیزیکی. خدا رو هم بذار کنار، وگرنه علم ممکن نمیشه. ریچارد هیلی میگه آقا ظاهرا شما از تحول علم در دوره معاصر اصلا خبر ندارید، متوجه نیستید انگار که علم در قرن 20 و 21 کلا عوض شده. چطور؟ اولا در دوره معاصر ساختارهای جزء به کل در اتم‌ها، در تبیینشون ما فهمیدیم که همچین هم علیت حاکم نیست. اصل همانی موج و ذره، اصل برهم نهی، اصل سوپرپوزیشن، اصل تطبیق، اصل تأثیر جدا از هم یا دورادور، اینا چیزایی نیست که شما نیوتونی با جبر علی بفهمی. اینا مستلزم یه جور آزادی در طبیعت. همینطور شما با این حرف چجوری میخوای حیوانات و انسان رو تبیین کنی؟ واقعا میتونی؟ نمیتونی؟ کجا میتونی؟ سیستم های باز، سیستم های اطلافی کاملا آشوبناکن و در چارچوب قطعیت های فیزیکی و تعینی تو جانه میگیرن. تردیدی باید کرد در مکانیزم و جبر علی معلولی در طبیعت. ما سه چیز بیشتر نداریم بچه ها، خوب دقت کنید. من، جهان، خدا. بحث بر سر چیه؟ بحث بر سر ارتباط این هاست. بس بر سر اینه اگر خدا قدرت مطلقه، اراده و علیت چی میشه؟ اگر علیت طبیعت محتومه و جبریه، خدا چگونه میخواد این رو تغییر بده؟ اشاعره به همین دلیل اینو نفی میکردن، میگفتن جهان علی معلولی نیست. به فرض اگر جهان علی معلولی بود، دو تا لازمه داره: اراده محدود بشه، فعل خدا محدود بشه، اراده دترمینیستی بشه. بعد شما میگید آخه این اراده درونیافته، نمیتونی انکارش کنی که دانشمند، فیزیکدان، طبیعت شناس، هر کی که هستی که به جبر علی باور داری. میگه بله، من شاید نتونم ولی تلاشمو میکنم، چون برام علیت مهمتره. علیت خدا نه، علیت طبیعی. و من به خاطر این علیت طبیعی اراده خدا را محدود میکنم، میذارم کنار. اون نمیتونه تو جهان مداخله کنه، در حد یک تلنگر. بعدش دیگه به جهان ربط داره، نه به خدا. فیزیکدان کوانتومی میگه آقا ظاهرا ما اشتباه کردیم، جهان اینقدرم تعینی نیست، بی تعینه. همه چیز اونجوری که ما فکر میکردیم چفت و بست نداره. چرا؟ چون عدم تعین و عدم قطعیت کشف شده. ما فهمیدیم که قطعی نیست حرکت و جای یک ذره و همینطور قطعی نیست هیچ اتفاق دیگری. ما فهمیدیم که به محض اینکه جهان رو میفهمیم، جهان رو تغییر میدیم. ما انسان‌ها با نگاهمون به جهان نظام جهان رو تغییر میدیم. اینجوری نیست که نظام جهان فقط ما رو تعیین ببخشه، ما هم جهان رو تعیین میبخشیم. اموری که به زعم اندیشمندان فیزیکی در فیزیک کوانتوم یک اشتباه ناشی از اندازه‌گیری یا یک خطای محاسباتی نیست، ذات جهانه که متعین نیست، گشوده است. و من به محض اینکه میرم مطالعه کنم، اراده میکنم، جهان رو تغییر میدم. اینجوری نیست که جهان بسته باشه و من نتونم چیزی رو تغییر بدم. اراده من عدم تعین ها رو متعین میکنه به شیوه های مختلف و هیچ محتومیت علی مکانیکی در کار نیست. علیت هست ولی علیتی مبتنی بر عدم تعین. و اگر ما آشکار کنیم که جهان نامتعینه و مسیر فرایندها غیر قطعیه، اون وقت علیت به معنای ضرورت قوی رو میذاریم کنار. علیت میشه در هم تنیدگی هایی که یه طرفش گشوده است، یه طرفش بسته است. شما چرا طرف بسته رو میگیرید؟ طبیعت یک کل، منم توشم و من به عنوان جزئی از این کل در طبیعت تعینی ایجاد میکنم، همونقدر که طبیعت برای من تعین ایجاد میکنه. و هرگز این معامله یک سویه نیست. پس من میتونم علیت رو برگردونم، اراده رو برگردونم. چرا؟ چون علیت تعینی نیست، اراده هم تعینی نیست. در یک عدم تعین علی معلولی جهان و من پیش میریم. یک گفتگوه، من و جهان با هم گفتگو میکنیم. و به تعبیر شلینگ در درآمد نخست به دستگاه فلسفه طبیعی، طبیعت یک کلیت در حال تحوله که هر چیزی در اون در ساختار کل قابل فهمه یا در ساختار کل متعین میشه و کلم با اجزاش متعین میشه. میدونید مثل چیه؟ مثل اینه که من مدام با نگاه کردنم جهان رو تغییر میدم، با اندیشیدنم جهان رو تغییر میدم. یک ارتباط دو سویه میان من و جهان. این اراده و این علیت. پس اگر و تنها اگر علیت، آنگاه اراده. نه تنها همدیگر رو نفی میکنن، بلکه فقط با هم ممکنن. یعنی علیت نمیتونه فهم بشه اگر من فعل خودم رو فهم نکنم. اراده هم فهم نمیشه مگر اینکه من تعین بخشی و عدم تعین رو فهم کنم. پس نه تنها نفی نیست، نه تنها انفصال نیست که شما بگی یا اراده یا علیت، بلکه دو شرطیه. دو شرطی منطق که خوندید، فقط و فقط اگر علیت آنگاه اراده، فقط و فقط اگر اراده آنگاه علیت. نه تنها این، حالا بیاد یه قدم بریم بالاتر. خلقت چی اون وقت؟ اون وقت قدرت مطلق خدا چی میشه؟ خدا بنیان این ترابط و پیوند دو سوی است، یعنی به مثابه زمینه‌ای که در اون دو چیز با هم چی دارن؟ ترابط و بدبستان دارن. مثل چیه؟ مثل اینه اگر من و جهان در حال معامله و داد و ستدیم، خدا بازاریه که توش معامله رخ میده. شما چرا خدا رو جدا کردین؟ قدرت مطلقش رو جدا کردین، گفتین او تعین میده و از این بازی عدم تعین ها خارجش کردین. بعد میگید که آها، پس یا علیت رو بپذیر یا اراده رو یا هر دو رو نفی کن. قدرت بیچون و چرای خدا؟ نه، اصلا آموزه خلقت یعنی چی؟ آموزه خلقت یعنی این خدا اراده‌ای مستمر داره که این نظم برقرار باشه، ولی نه نظم دترمینیک، بلکه نظم آن یا نان دترمینیک. کشف علم چی کار میکنه؟ پوکینگهورن میگه کشف علم از وضوح و زیبایی عقلانی جهان فیزیکی با این فهم همخوانی دارد که ساختار جهان توسط ذهن خالقش شکل گرفته. مجموعه قابل توجهی از بینش‌های علمی ذیل عنوان اصل آنتروپیک، آنتروپی از یونانی آنتروپوس یعنی انسان، یعنی جهان به نحویه که در انسان مختصر میشه و انسان با او در داد و ستده، نشان میدهد که جهان توانمند برای ایجاد زندگی کربن بنیاد است. این کشف علمی با این باور سازگاری دارد که اهداف که تاریخ کیهان اهداف پربار خالق الهی را هویدا می‌سازد. اما در این حال چی؟ در این حال ساختار تکاملی جهان با این فهم الهیاتی سازگار است که آفرینش خدا فعل فیض بخش خود محدودگره. خدا جهان را ایجاد می‌کنه شبیه زمینه‌ای برای تعین‌ها و عدم تعین‌ها. ما قراره در اینجا کنش کنیم، ولی هیچ چیز از پیش متعین نیست تا شما یا دچار اشعری‌گری بشی که بی بند و بار باشه، یا دچار جبر فیزیکی بشی چنان که فیزیکدان‌ها قائلن، یا دچار جبر الهیاتی باشی اونجوری که ابن سینا و صدرالمتألهین و اسپینوزا و لایبنیتس قائلن، یا دچار اون آشوب و بی سر و پایی بشی که کیاس باوران و آشوب باوران قائلن. نه، ما باید در علیت عدم قطعیتی جهان رو بفهمیم تا هم خدا رو بفهمیم، هم طبیعت رو بفهمیم، هم خودمون رو بفهمیم. یک خدا باور کلاسیک میگه آقا شما داری چی میگی؟ تمسخر کردی؟ من رو به سخره گرفتی؟ ما رو گرفتی؟ یه ساعت ما همه حرف ما سر این بود خدا هست یا نیست؟ بله هست. قادر مطلق هست یا نیست؟ بله هست. اگر قادر مطلق عالم مطلقه، یعنی چی عدم تعین؟ یعنی چی گشودگی؟ یعنی چی جهان از یه طرف بسته است از یه طرف بازه؟ این حرفی که تو میگی میخوای اراده درست کنی، بی خود کردی. اراده اصلا مگه مهمه؟ اراده رو بذار کنار، علم رو بذار کنار، خدا رو بچسب. پیکاک میگه آقا جان، کی گفته اینی که تو میگی اراده است؟ کی گفته اینی که تو میگی خداست؟ کی گفته اینی که تو میگی علم مطلقه؟ کی گفته علم مطلق و مشیت او رو تو درست فهمیدی؟ تو درست فهمیدی اشعری؟ تو درست فهمیدی ابن سینا؟ کی گفته تو درست فهمیدی؟ کی گفته اینو؟ چه حجتی داری؟ صرف این که تو گفتی که دلیل نیست درست گفتی. من میخوام بفهمم، میخوام واقعا بفهمم نسبت خودم و جهان رو. ابن سینا گفت، خب بر خودش گفت، من چه کارم؟ من چه کارم؟ منم میخوام بفهمم دیگه. من اینجوری میفهمم، شما علم خدا و قدرت خدا رو نفهمیدید. شما فکر کردید خداوند همه چیز دانه، یعنی اینکه همه چیز در طول تاریخ از ازل تا ابد از یک علم ازلی صادر شده، به تعبیر ابن سینا علم بلعنایه، یا به تعبیر لایبنیتس هماهنگی از پیش بنیاد. بعد فکر میکنید حالا اینم شد خدا، این چه جور خداییه؟ این جبار کیهانیه، این یک بازیه، خدایی که خودشو محدود نکرده باشه، با ما وارد تعامل نشده باشه، نخواسته باشه که ما در آزادی خودمون جهان رو شکل بدیم. خب چه جور خداییه؟ چه جور خلافتیه برای انسان؟ چه جوری میخوای اراده رو توضیح بدی؟ بذارید من به شما بگم. اساساً همچنان خدا همه چیز رو میدونه، ولی همه چیزایی که هستند رو نه، هنوز چیزایی که تحقق پیدا نکردن. ثانیاً او اگرچه برنامه‌ای برای این خلقت داره، ولی از الان معین نیست که تو این برنامه جزئیات چه جور باشن یا چگونه باشن، ما باید تعیین کنیم. پس در گشودگی فرایندهایی که خودشون آینده خودشون رو میسازند، خداوند تعین میده به عدم تعین‌ها. تاریخ کیهانی در زمینه علم را میتوان به بهترین وجه همچون یک بداهه نوازی ملاحظه کرد که خالق و مخلوق در شکل گیریش به یک میزان مشارکت دارند، بدون انکار این نکته که این بداهه نوازی نهایتاً به قطعیت خاص الهی ختم خواهد شد. یعنی شما از ابتدا اومدید علیت و جبری معنی کردید، بعد تعین پیشینی رو مبنا قرار دادید، علم مطلق خدا رو به مثابه علمی از سنخ علم انسانی که از پیش همه چیز رو میدونه خارج از سیستم او رو جا دادید، بعد میگید او همه چیز رو تعین میده، علم رو تعین میده، طبیعت رو تعین میده، فعل تو رو تعین میده، اخلاق رو تعین میده، همه احکام تو رو شرعی و عقلی و جزئی و غیره از ازل تا ابد و برات معین میکنه، بعدم میگه برو تو مختار و خلیفه ای. چه خلیفه ای این؟ باید یه جور دیگه نگاه کنید، باید یه جور نزاع شما نزاع سرهمبندیه، پیشفرض هاتون رو باید عوض بکنید. به نظرم اینجا اتفاقای مهمی باید رخ بده، ما باید تفسیر و نگرشمون رو تغییر بدیم. پولکینگهورن میگه که آقا به نظر من نکته متینیه. در واقع خداوند چیکار میکنه؟ فرایندهای درونی جهان رو آزاد میگذاره تا انسانی که به حال خودش خلیفه خودش و تدبیرگر امر خودشه بتونه بیافرینه حیات خودش رو، و او همچون بنیان این حیات حضور داره تا او زیست بکنه و بیافرینه. و اگر چنین نبود که اصلا اون وقت دیگه معنادار نبود، معنادار نبود که همینجوری هر دنبیر خلق کرده همه چی هم از خیمه شب بازیه. مگه باید آزاد باشه مخلوق که خودشو شکل بده؟ بعد چه کار کرده؟ بعد اومده در این آزاد گذاشتن طبیعت ضمانت کرده هدفمندی افعال رو. یعنی شما اگر مسیری رو طی کردی به نتیجهش میرسی، هر چی که میخواد باشه، دیگه به خودت ربط داره. پس نه تنها آزاد گذاشته، علی معلولی رو هم ضمانت کرده که خلق تو و تعین تو به عواقب خودش برسه. اما نمیتونی اینو دترمینیستی بفهمی، باید جهان رو یه جور دیگه بفهمی. واسه همین اینجا یهو فولکینگهورن میگه آقا من فکر میکنم با این نگرش میشه دو تا مسئله تاریخی رو هم حل کرد، یکی مسئله شر، یکی مسئولیت اخلاقی. در واقع طبیعت تکاملی جهان یک پارچگی خاصی داره که موهبت خداونده، اما خب رنج و شر هم هزینه رها کردن طبیعت تا خودش رو شکل بده. به تعبیر صدرالمتعالی چی میگفت؟ میگه خدا حرکت نمیده، وجود میده، جهان خودش باید حرکت کنه. و اون وقت این جهان حتما بهتر از اون جهانیه که یک جادوگر که دمدمی مزاجم از مثل خدای اشاعره بعد بیاد برای هر چیزی دخالت کنه، بگه نه اینجوری نباشه اونجوری نباشه. چجور خدایی؟ اصلا خدا نیست اسمش دیگه. خدا بنیان وحدت پدیده هاست، همین شرط امکان پیوند هاست، ضمانت رخداد هاست، ضمانت نتیجه هاست. و به تو میگه اگر این مسیر رو بری اینه، اگر اینو بری اینه، ولی تو هر کدوم رو بری ما در خدمتیم. این با اون علم و قدرت بیشتر سازگاره که تا اینکه یه خدای دمدمی. این با علم هم سازگاره، یعنی طبیعت فرایندهای خودشو داره، ولی تعینی نیست. بی تعینه، باید تعین پیدا کنه. این با اراده آزاد هم سازگاره. چرا؟ چون شما تعین میبخشی در کنش دم به دم دو سویت با جهان. پس آقای اشعری، من میتونم هم علیت رو برگردونم، هم اراده رو برگردونم، هم همچنان به فعل مطلق و اراده مطلق خدا باور داشته باشم. ولی کی گفته فعل مطلق و اراده مطلق خدا اونیه که تو میگی؟ کی گفته تفسیر تو درسته؟ شاید این تفسیر درسته. اون وقت سخن از مسئولیت و انتخاب اخلاقی هم درست میشه. چرا؟ چون ما در این ساختار سازوار واقعا وقتی یه کاری میکنیم ده ها نتیجه داره که خداوند اون نتایج رو برای ما ضمانت کرده و ما مسئولشیم. او فقط ضمانت کرده تحقق نتیجه رو و گفته که اگر این کارو کردی این میشه، ولی ضمانت کرده تحقق نتیجه رو. اون وقت بدون جبر مکانیکی میشه از خدا دفاع کرد. در تفکر شیعی یک ایده بوده به نام بدا که به معنی تغییر قضا یا سرنوشت بود بر مبنای اختیار انسان. یعنی اگر شما که الان تقدیرتون مثلا اینه که آدم بدی بشید، به خاطر یک تصمیم تقدیر این میشه که آدم خوبی بشید. این با جهل مطلق سازگار نیست. خدا باید شما رو بدونه، نیتتون رو بدونه، شرایطتون رو بدونه، ولی تعین به آینده شما نداده. تعیین کرده که شما اگر جور دیگه ای کنش کنی جور دیگه ای میشه. یک گشودگی در خلقت لازم داریم دوستان. چه غنچه گرچه فرو بستگی است کار جهان، تو همچو باد بهاری گره گشا میباش. باید گره این مسئله رو یه جور دیگه باز کنیم. تو این زمین بازی که اشاعره برای ما ترسیم کردن نمیشه بازی کرد. باید زمین بازی رو عوض کنید. در بدا دعوا زیاد شده. غزالی تکفیر کرده باورمندان بدا رو، یا تلاش کرده تفسیری از آن خودش ارائه بده. خیلی ها مخالفت کردن با شیعیان سر این مسئله که یعنی چی؟ یعنی خدا هنوز یه چیزایی رو نمیدونه؟ یعنی جهل، دچار جهله؟ خب جواب دادن، سعی کردن جواب بدن. داستان مفصلیه، باید برید بخونید بدا چیه. اجمالا من فکرم اینه یا ایدم اینه، آیه قرآن اینو میگه: یسألهُ من فی السماوات والأرض. از اون هر چیزی که الان در جهان است چیزی میخواد به اقتضای فعلش. یعنی انگار من الان بی تعینم، وقتی دستم و این سمتی میبرم تعینی رو اقتضا میکنم و اون تعین انگار تقاضایی است از هستی بخش که هستی بده. خب و کل یومن هو فی شأن. او هم هر روز یه کاری میکنه. یعنی چی کار میکنه؟ یعنی محتوم نیست، از پیش همه چیز معین نیست. اینجوری نیست که جهان هر همینجوری داره میره جلو، همه چیزش هم از ازل. مگه خیمه شب بازیه؟ بعد جالبه امام صادق میگه خدا به هیچ چیزی بهتر از بدا ستایش نشده. یعنی این که تو میتونی با خدا سخن بگی، کنش کنی، جهان رو تغییر بدی، مسیر خودتو تعیین کنی و او کمکت کنه، مثل یک پدری که به فرزندش کمک میکنه. بچه ها میگه آقا مگه میشه؟ یعنی همه چی عوض میشه؟ یعنی همه چیز نو میشه؟ میگه بله، چرا نشه؟ افعینا بالخلق الاول. آیا ما از اون اولش عاجز بودیم؟ مگه ما همون اول یه چیز جدید نیافریدیم از هیچ؟ چه اشکال داره الانم بتونیم عدم تعین و متعین کنیم؟ بل هم فی لفظ من خلق جدید. شما متوجه نیستید، چون شما ذهنتون مقوله بندی شده، همش دارید با تعین و جبر و اینا با ذهن انسانی میفهمید. یه جور دیگه بفهمید، شما یه جور دیگه بفهمید، اون وقت میبینید این مسئلتونو از ابتدا اشتباه صورت بندی کردید. اشتباه صورت بندی کردید. نگاهتون رو عوض کنید. اون وقت شما بدون اینکه دچار تعارض بشید میتونید هم به قدرت مطلق خدا باور داشته باشید، هم به علم مطلق خدا، هم به اراده آزاد باور داشته باشید و هم به علیت طبیعت. فقط به یه شرط: شما باید جهان رو در یک فرایند گشوده رو به آینده بفهمید، نه در یک نظام بسته ناظر به گذشته. و شما باید معنی خلافت انسان رو الان خوب بفهمید. انسان خلیفه است، چون میتونه تدبیر کنه. او در افق تکلیف نیست، او در افق تدبیره. او باید تعیین کنه، او باید بگه که جهان به کدوم سمت بره، با تعیین بخشیدن بکنه شای خودش. او مسئوله، او باید بار بکشه، بار خلقت رو به دوش بکشه. چنان که در اون آیه گفت و ما انا عرضنا الامانت، ما امانت رو عرضه کردیم، کوها و صخره ها استنکاف کردن. آدم پذیرفت. چی رو پذیرفت؟ اینو پذیرفته که بشینه بخوره بخوابه، شهوت رانی کنه، خدا هم بهش بگه این کارو بکنی سعادتمند میشی، اون کارو بکنی نمیشی، ولی تو هم هیچ کاره نیستی، خودم به جات انجام میدم. چه امانت مزخرفی، چه باریه این بار، مگه چه باریه این بار؟ اینجا بار مسئولیت و انتخابه. ما باید بار زندگی خودمون رو و آینده خودمون رو و کنش خودمون رو به دوش بکشیم. او این بار رو به ما سپرده، ما وقتی این کار رو میکنیم تعین میدیم به جهان و او کمکمون میکنه که مسیر رو طی بکنیم. جهان نظام خودش رو داره، او این نظام رو هم ضمانت میکنه، ولی نفی قدرتش نیست، این عین قدرت خود اوست که نظام جهان رو ضمانت کنه. اون وقت شما اگر این قرائت رو از خدا داشته باشید، به تعبیر نیچه این خدا شما رو به خوردن و خوابیدن دعوت، این خدا شما رو به پایکوبی دعوت میکنه. شما باید به رقص بیایید، زندگی رو باید زندگی بکنید، بدونید که باید کاری که میکنید به کدوم مسیر میره و این مسیر، مسیر فقط شما نیست، مسیر خلقته. اون وقت انسان نه تنها مسئولیت اخلاقی پیدا میکنه، بلکه میشه همه کاره. همه کاره به تعبیر شمس تبریزی، خدا کنار تو نیست، خدا در دستان توست. تو اگه برداری بر میداره، اگه بر نداری بر نمیداره، که گفت و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. تو پرت نکردی، خدا پرت کرد. چون تو پرت کردی، خدا پرت کرد، وگرنه پرت نمیکرد که. خب اینه. پس این داستان رو من یک بار ببینید از اشاعره شروع کردم تا امین الان، یک بار بحث رو کامل برای شما مرور کردم. اقسام مواضع رو گفتم، از کلاسیک تا مدرن، از بسته تا گشوده، همه رو تقریبا مرور کردم. موضع خودم هم اجمالا لابلای بحثا گفتم، ولی زیاد صریح شاید نگفته باشم. دوستان فکر کنن، دوستان به مسئله حسابی فکر کنن. جانم
سلام،
درود خدای بزرگ بر شما. شما چطورین آقای حریری؟ بزرگوارید، بزرگوارید.
بسیار من دو تا سوال پیش اومد که بپرسم در مورد این بحثا. یکی در مورد دیدگاه اشعریه که میاد به این صورت اراده از بین میبره، اون کیفردهی در واقع اون دنیایی به چه صورت میشه؟ یعنی وقتی ما اختیار از خودمون نداریم، به نوعی مسئولیت اعمالمون به چه صورت رو بهش جان راستمون پیوری میشه. یه سوال دیگه هم اینه که اگر میگیم در واقع محتوم نیست این عالم و گشودگی داره، این ارتباطش با اون نظریه لوح محفوظ به چه صورت چرا این دوتا شوی کنار هم نداریان و اصلا لوح محفوظ از کجا اومده؟ نمیدونم که من به در واقع میداره یا نه دوستان، یا این لوح محفوظ هم اصلا یه نظریه است، یعنی که بحث قرآنی هم میتونم اصلا دارم.
سلام استاد، خسته نباشید. من مباحث رو دنبال کردم، حالا جالب بود تا حالا مخصوصا بخش آخرشون قضیه کوانتومه که ما به عنوان ناظر فاعل و ناظر خودمون دخالت داریم در فرایند. این نیست که ما یه گوشه بشینیم قضیه رو نگاه بکنیم این بره، در حضور ماست که اون قضیه تازه ممکنه حالت دیگه پیدا کنه، ممکنه اصلا عوض شه. این کاملا اصلی که فرمودید دقیقا در کوانتوم هست که یعنی ما به عنوان اون ناظر میایم و در فرایند دخالت میکنیم. اینکه ما خودمون شرایط رو تحت نظر قرار میدیم، خودمون به نوعی یکی از پارامترها و مؤلفه‌های دخیل در اون فرایندیم. ولی من حالا حقیقتش خیلی همدل نیستن با اینکه لزوم اصلا این بحث. یعنی بحثم اینه که ما یه وقت با یک مشکلی ما مواجه میشیم، متناسب با اون مشکل میایم نظر ورزی میکنیم، عقاید مختلف رو مورد بررسی قرار میدیم ببینیم جواب متناسب با اون مشکل چیه. من میگم ما در هممون در زندگی شخصیمون به این قضیه که تا حدی مختاریم پایبندیم. حالا میخوایم ناظر مثلا قائل به جبر باشیم، میخوایم قائل اصلا، یعنی بحث این نیست که در نظر داریم چی کار میکنیم، عملا ما هر کدوم داریم کارهای خودمون رو انجام میدیم. ممکنه یکی مثلا بگی نه ما واقعا فقط فاعل مطلقیم و اصلا خب مثلا خدا ناباور باشه و این حرف رو بزنه، یعنی بگه ما عین اختیاریم، انسان به عنوان عین اختیاره و هیچ پارامتر دیگه ای هم در این قضیه دخالت نداره. یکی هم ممکنه مثلا مثل شما بیانید قضیه رو اینجوری تفسیر بکنه که نه ما باید ناظر به آینده قضیه رو نگاه کنیم، جهان از این گشودگی برخوردار، از اونجایی که طبیعت خیلی تعیون پذیر نیست و کاملا نمیشه مطلق تعیون رو در نظر گرفت و همه چیزش مشخص نیست، پس اینجا اون بخشی که مشخص نیست همون جایی که اختیار ما میتونه وارد چیه. یعنی میگم اصلا چرا داریم این بحث رو میکنیم؟ ما خودمون در عمل هممون تقریبا یه موزه داریم بریم یعنی این قضیه به نظرم ناشی از یه مشکل نیست. ما با این مشکلی برخورده باشیم در سطح عمل که ببریمش در سطح نظر اینو بررسی بکنیم به جواب برسیم. ما انگار اومدیم از بحث نظر ورزی صرف این قضیه رو وارد کنیم و من واقعا با تنها بخشی که در فلسفه فکر نمی‌کنم، بخش خیلی کوچیکی هم وجود ارتباط برقرار نمی‌کنم، اینه که ما چرا باید صرفا از نظریات بریم و درباره نظریات صحبت بکنیم. اینه که به نظرم ارتباط علوم نظری با طبیعت و زندگی مردم و جامعه قطع میشه. هر چیزی که ما داریم از اون کنش و اون بحث اجتماعیه که ما داریم در اون زیست جهان اجتماعی مون زندگی می‌کنیم. یعنی من هیچ وقت درک نمی‌کنم که چرا از صرفا دغدغه نظر باید به نظر بپردازیم. اینم کلیت مشکلی بود که من با کلیت بحث داشتم.
درست. اصلا اجازه بدید من در آخر جواب آقای علی مرادی میتونم میشد خیلی مفصلی بدم در این باره که چرا اصلا حقیقتش چیزی که بیشتر میخوام بگم من مبنی اون دیدگاه یونانی یکی اصلا فلسفه تشبه به الهه و اون اله وقتی که یونان میگیم یک صفت الهیه که هر موجودی میتونه بخشی از اون دارا بشه، حالا موجود الهی از همش دارم به یکی از اون صفات تنها بودن و جدا بودن از جمعه و اون عنصر تنهایی یکی از مهمترین صفات الهیه که توی یونان به خدایان نسبت میده که اونا بی نیاز دن انگار در این سطح بالاتری هم که اصلا نیاز زیر دستشون ندارن، همونطوری که فکر از تو کلن بی نیازه در یک عالم خودش به پایین اصلا نگاه هم نمیده نیاز نمیده. و تشبه به اله وقتی در فلسفه به کار می‌برن این مفهوم فراروی سیاسی یعنی فراروی از اجتماع، چون فیلسوف مجبوره که یک موجود تنهایی باشه و به نوعی حالا اینو خیلی نیچه روش کار واقعا نشون میده، مثلا در مقدمه انسانی بسیاری انسانی نشون میده فیلسوف مثلا تنها باید بره توی بیابون تنهایی خودش و بعد از اونه که برگردی یا توی هم چنین رو زرد داشتم که میبینیم توی سیل که میره توی بخش سوم کلن بر میگرده به تنهایی خود آخر بخش سوم میگه من مجبورم برم و کل بخش سوم یه دیالوگی رو خودش داره و به نوعی فراروی میکنه از اون جمعی که میشه و اصلا مفهوم فلسفه اینو درستی گره خورده با اجتماع، یعنی دوتا دائما اصلا بیزارم و هم دیگر رو رد میکنم و با هم درگیرم به نوعی و ولی از طرف دیگه به هم نیاز دارن، یعنی انگار یک نوع فراروی تلاش برای فراروی از سیاست که ممکنه هم طبیعتاً به انجام نرسه، اما همین تلاشی میشه فعل فلسفی، تلاشی که بگه من بی نیاز از جامعه هم چون من یعنی ورای جامعه هم مثلا فرا سیاسی هم، سیاسی هم به معنای اون سیاست حکومت نیست دیگه، همون زندگی سیاسی و از این جهت فیلسوف اصلا فعل فلسفیش در همین فراروی از سیاست و اون تنهایی و اون بی‌نیازیشه که شکل میگیره نه اون در اجتماع بودن، یعنی گرچه تأثیرش هم در اجتماع میذاره و تأثیر هم از اجتماع میگیره، یعنی طبیعتا فیلسوف مثلا خلای و فیلسوف نمیاد و فایده هم نداره، ولی اون فعل فلسفیش در تنهاییه، ولی در نهایت در واقع ماحصل فعل فلسفیش به اجتماع خواهد رسید. از این جهت در واقع بحث نظری نمیتونیم بگیم بحث بیفایده یا بحث فلسفی نیست، اتفاقا همین نکتشه که باید فراروی سیاسی کنیم.
موافقم خیلی. خانم جباری
سلام استاد.
درود خدا بر شما.
استاد ببخشید من یه سوالی داشتم، یکم فاصله گرفته شد از سوال من، اگه اجازه بدید بپرسم.
بله.
شما گفتید اشاعره معتقدم به این که یعنی انسان هیچ اختیاری نداره و هر اتفاقی که میفته خدا انجام داره میده اون اتفاق رو، چه در رابطه با انسان و چه در رابطه با جهان. درسته؟
بله.
درست متوجه؟
بله.
استاد فکر کنم اشاعره اینو نمیگن. اینی که شما گفتید آشالا من اشتباه متوجه شدم، ولی اینی که شما گفتید اهل حدیث میگن. اشاعره دقیقا به خاطر همین که یکم از این موضع فاصله بگیرن، مگه اشاعره نظریه کسب رو مطرح نمی کنن که میگن انسان اراده میکنه که بشینه و خداوند ایجاد میکنه نشستن رو برای انسان و اینجوری انسان یه موجود کاملا بی اختیار نیست. مثلا من اراده میکنم که شر رو انجام بدم و مثلا خداوند این توانایی رو در من ایجاد میکنه که من این کار رو، این فعلی که انتخاب میکنم رو انجام بدم. یعنی خود ایجاد کننده میشه و انسان کاسب افعال میشه.
درسته، این درسته، این کاملا درسته. خب
پس این حرف که صرفا انسان هیچ کاره است و هر چی خدا بخواد همون میشه، این نمیشه، اینطوری نیست. این به نظر من شده، من اشتباه متوجه شدم.
خیلی خوب، نکته مهمیه. به نظر یک کسب اشاره کردید، درست. خب دوستان دیگه نکته ای دارن؟
من یه نکته رو میخواستم در رابطه با چیزی که آقای علی مولی گفتن ندیدم.
خب
یعنی در واقع دوتا، یکی این که به خود من فکر کنم یه بخشی از جوابی که شداد اینه که همون مسئله ای که شما در آغاز گفتید، یکی که اصولا فلسفه کارش هم در واقع غیر منوس کردن امر من. یعنی درسته که ما با این مثلا خودمون منوسیم و به در واقع گوی از پیش یک نظری داریم که به نظرمون بدیهی میاد، ولی این دلیل نمیشه که توی فلسفه پس نباید اینو بحث کرد و نباید بهش پرداخت و یه ضرورت نداره. و خود همینم هم به این نفته دومی در واقع ختم میشه که بگم که ما نباید بوزه عمل و نظر رو کاملا جدا بدون. یعنی اینا کاملا در هم تنیدن و اصلا میشه گفت دو جزء یک کل در واقع به صورت لحظه با هم ارتباط دارن، نه به صورت دو قطعه. و وقتی اینطور نگاه میکنیم، چون این نیست که یه سری مسائل کاملا متعلق به عرصه نظر باشن و یه سری کاملا متعلق به عرصه عمل، همه با هم در ارتباط.
احسنت.
به نظر من بزرگترین تفاوتی که، یعنی بزرگترین سوالی که هست و ما میتونیم راجعش بحث کنیم، اینه که تفاوت و تمییز میان انسان، خدا و جهان چیه و اینها چقدر با هم دیگه فرق میکنه. و این سوالی که من خودم به شخصه نمیتونم جوابشو بدم، یعنی مواد حتی پرسیدنشو ندارم.
عجب، هر که
خیلی اطلاعات هم بیمتره.
احسنت. احسن.
در صورت من خیلی گوش میدم.
خیلی دقیق بود این حرفتون، آفرین، خیلی عالی بود. همین یه تک جملتون کلی حرف بود. قبل از همه خود پاسخ خانم جباری رو بدم. دقیقا نظریه کسب نظریه‌ای بود برای رفت و روب کردن یک بینش. اونها چی میگفتن؟ میگفتن خداوند با قدرت مطلقش فاعل همه چیزه، فاعل همه چیزه و ما در جهان هیچ چیزی نداریم که توسط ما انجام بگیره. همه چیز به علیت خدا، به قدرت خدا انجام میگیره و هیچ نسبت نفس الامری هم میان علت ها و معلول ها وجود نداره. یعنی اینجوری هم نیست که همیشه مثلا آتش باشه بسوزونه یا شما نیت کنی بری، بلکه شما در یک هماهنگی پیشینی میان وقایع حضور داری که در میان این وقایع گاهی نیت‌ها و اراده‌های ما هم حضور دارن، ولی اینها هم معلول ما نیستن، ما کاری نیستیم. به هماهنگی و تقارن میان پدیده‌ها گفته میشه که پدیده‌ها کسب میشن. جهمیه مطرح کردند و بعدها اشاعره هم اخذش کردند. تو همین عبارتی که از جهم ابن صفوان اومد ببینید چی میگه. میگه خداوند افعال بندگان را ایجاد کرد و این افعال به مجاز به بندگان نسبت داده میشود. خداوند خالق افعال و بنده کاسبه. همین نظر کسب که شما بهش اشاره کردید. و قادر و مقدور یعنی هم شما و نیتتون، هم فعل شما و کنشتون به قدرت الهی است و اقتران اینها همان کسب است. پس من خودم اجمالا حرف شما رو تایید کرده بودم، منتها ممنونم که شما هم بهش تاکید کردید که ما بحثمون رو دقیق تر کنیم. این از این. نکته بعدی، من میخوام اجمالاً راجع به این نکاتی که مطرح شد یه چیزایی بگم، ولی سعی میکنم کوتاه بگم. و مهمترین مسئله به نظرم همین بحثی هست که آقای علی مرادی مطرح کرد. من با همین شروع میکنم بعد بحث رو ادامه میدم. لزوماً و ضرورتاً این بحث برآمده از ذات و جان آدمی است. به چه معنا؟ به این معنا من میخوام اجمالا موضوعم رو بگم. ببینید، من در جهانم، من انسان در جهانم و شما هم مثل منید، یعنی عنصر مشترک ما اینه، ما در جهانیم. عنصر مشترک ما اینه، ما سخن میگیم با هم درباره جهان. چی میگیم درباره جهان؟ ما با هم درباره جهان سخن میگیم به عنوان موضوع اندیشه و فعلمون. اندیشه و فعلی که از هم جدا نیستند. به عبارت دیگه، من در همان جهانی کنش میکنم که به اون جهان میاندیشم و من به همون جهانی میاندیشم که درش کنش میکنم. من در ساحت اندیشم، وقتی به جهان میاندیشم، هر اندیشه مستلزم یک نسبته. مثلا گرما رو به بخاری نسبت میدم، سرما رو به یخ نسبت میدم، آلودگی هوا رو به ماشین نسبت میدم، تنش ذهنی خودم رو به عشق نافرجام نسبت میدم و امثال اینا. و من در این نسبت دادنها فقط یک نظرورزی نکردم، من پیوندهایی رو گفتم که در مقام عمل هم بهشون متوسل میشم. واسه همین وقتی سردمه بخاری روشن میکنم، وقتی گرممه کولر میزنم و وقتی هم هوا آلوده است ماسک میزنم. پس متعلق نظر و متعلق عمل برای من از هم جدا نیستند، با هم در هم تنیدن. و من در این جهان که زیست میکنم به عاملی به نام عوامل فیزیکی و طبیعی میمیرم. من میمیرم و این مرگ واقعیه. من رنج میکشم و این رنج واقعیه. پس اگر در مقام تبیین پدیده ها من علم رو اتخاذ میکنم، در مقام فهم پدیده ها من شعر و فلسفه رو اتخاذ میکنم. به عبارت دیگه، من میفهمم فرایندها چیان، من میفهمم روابط چیان و خودمم در اونها حضور دارم. روابط منو شکل میدن، منو با خودشون همراه میکنن. اما همین روابط منو دچار غم میکنن، دچار رنج میکنن، دچار فقدان میکنن. و من میپرسم، من در این جهانی که با روابطی که فهمیدم من رو دچار رنج و مرگ و فقدان میکنه چی میخوام؟ دنبال چیم؟ هدفم چیه؟ انگیزم چیه؟ من چی میخوام واقعا؟ شما پاسخ میدید، من میخوام خوب زندگی کنم. خب چجوری خوب زندگی کنم وقتی میمیرم؟ چجوری خوب زندگی کنم وقتی رنج میکشم؟ چجوری خوب زندگی کنم وقتی که جهان من رو تحت سیطره علت ها و معلول های خودش خورد میکنه. ناگهان ذهن من یک اوجی میگیره، میگه رنج بکش برای هدفی، درد بکش برای هدفی. کدام هدف؟ کدام هدف؟ هدف خودم؟ خب اهداف خودم که همش تو این رنج ها و مرگ ها از بین میره. در پی هدفی آنسویی، فراسویی، در پی هدفی الهی، خدایی که تو رو آفریده، خدایی که از تو چیزی خواسته و ما خلقت هازا باطلا. سوال میپرسی کدام خدا؟ خدا از کجا اومد این وسط؟ پاسخ میدی، میگی من وقتی به جهان به عنوان یک نظم میاندیشم، این نظم به جهت ساختار واحدش مستلزم یک وحدت بنیادینه، مثل یک زمین بازی، مثل یک ایده تنظیمی به قول کانت، مثل یک مطلق همه جا حاضر به قول هگل، مثل یک اون به تعبیر پارمنیدس، مثل واجب الوجود به تعبیر ابن سینا، مثل وجود نامشروط به تعبیر هایدگر، و هر بنیانی که شما فرض کنید، بنیانی فرض میکنید به مثابه وحدت که امکان بده به شما که جهان رو تبیین کنید. ممکن هم هست این بنیان سوبژکتیو باشه، یعنی بگید نه اساسا ما به ازا نداره، اصل تنظیمیه تو ذهن که حالا انسدادهای خودشو داره. فرض میکنیم عینیه، یعنی فرض میکنیم جهان به مثابه سلسله روابط بنیانی داره به مثابه وحدت، که من همتون چون در جهانم، او من رو در این جهان بر بنیان خودش آفریده و قرار داده. سوال میپرسید دیگه، من از کجا میفهمم او از حضور من تو این جهان چی میخواد؟ واقعا از کجا میفهمم؟ دوتا راه دارید، یا با عقلتون میرید یا با ایمانتون میرید. هر دوتا راه هم راهه، فکر نکنیم که حالا ایمانو چون ما مؤمن نیستیم پس راه نیست. نه، اونی که در محمد صلوات الله علیه می نگریست و به او دل میبست، احساس میکرد میفهمید، میدید که خداوند حضور داره در جهان، رو زمین راه میره، با او حرف میزنه. خب بعد دل میبست، میگفت که خب پس من میتونم رنج ها و غم ها رو بردوش بکشم برای اون هدف. اینجا بود که ناگهان زندگی شد هیچ، زندگی شد مخفول، زندگی شد امر غیر قابل اعتنا. چرا؟ چون مهم این بود که او چی میخواد. اویی که خسرو بود و هرچه میکرد شیرین بود، اویی که جهان رو طبق خواست و مشیت خودش پیش میبرد، اویی که همه چیز رو در نظم خودش چنان که میخواست رقم میزد و منم تابع امر او. یک امر دلبخواه به نام جهان که دلبخواه او بود، و یک انسان دلبخواه به نام خلیفه خدا که دلبخواه او بود، و قرار بود اطاعت کنه از اوامر و نواهی او که به سعادت برسه، چون در این جهان با این همه رنج و مرگ نمیتونست به سعادت برسه. و اینجا بود که آرمان زهد خلق شد. آرمان زهد به تعبیر نیچه محصول یک زندگی سرخورده است که سعادت رو در جهان دیگری جستجو میکنه، و به این ترتیب به حسن و قبح شرعی متوسل شد، به تکلیف متوسل شد، به باور به این داستان متوسل شد که اساسا من هیچ کاره ام، از من هرچی خواستن انجام میدم تا به نتیجه برسم. منو چه به تدبیر جهان، منو چه به کار خوب، منو چه به فهم حسن و قبح عقلی و شعری، من همین که اون هرچی بگه انجام بدم برام کفایت میکنه، چون هدف سعادت نهاییه. یهو یکی به شما آمد گفت آقا جان ول معطلی، تا ابدم بشینی به خدا فکر کنی و دلخوش به این چیزا باشی، تو خرسند و سعادتمند نمیشی. اگر حسن و قبح ذاتی نباشه، اگر حسن و قبح فی نفسه نباشه، از کجا معلوم تو درست فهمیدی خدا از تو چی میخواد؟ از کجا معلوم تو درست تشخیص دادی که خدا از تو چی میخواد؟ از کجا معلوم تو جاودانی؟ و از کجا معلوم اراده تو دقیقا تو همون مسیره؟ بحث نقد عقل محض پیش اومد، بحث هرمنوتیک پیش اومد، بحث مارتین لوتر و اخلاق زمینی پیش اومد، بحث انسانی که راه میخواد، هدف میخواد، دنبال دلیلیه، انسانی که گمه و میخواد از این گمگشتگی خارج بشه. خب شما چی گفتی؟ گفتی خب پس من باید رو پای خودم وایستم، من انسان مدرن تا کی میخوام بشینم به این فکر کنم که خدا از من چی میخواد؟ من چی میخوام؟ خودم هم اصلم. اومدی رو پای خودت وایستادی، رو پای خودت وایستادی، تدبیر کردی، تمشیت کردی، علم انسانی مدرن رو ساختی، تدبیر جهان رو ایجاد کردی و در این تدبیر جهان ساختارهای منتظمی شکل دادی که بانک و نمیدونم تکنولوژی و همه چیز امثالی. اما چون این کار رو کردی، اون خدایی که امر و نهیش به تو سعادت میداد، آرمانش به تو امید میداد، نگاه کردن و نگریستن به او به تو راه و روش میداد، ناگهان از زندگیت حذف شد. اونقدر حذف شد که اون دیوانه در دانش طربناک اومد گفت ما خدا رو کشتیم و اون نور رو از آسمان پاک کردیم. شما حیرت زده نمیشی؟ حیرت زده واقعا نمیشی؟ نمیپرسی آخه چجوری اون وقت پس این رنج رو بار بکشیم؟ چجوری این مرگ رو تاب بیاریم؟ نیچه اومد گفت تاب میاریم، ما کارمون بار کشیدنه، باید بار بکشیم، باید باری بکشیم، باید یاد بگیریم بدون خدا زندگی کنیم. آدم میتونه بدون خدا سعادتمند بشه. برای انسان برتر تلاش میکنیم، ما تلاش میکنیم، ما رنج میکشیم و ما بار کشیدن رو پیشه میکنیم. شما میخواییم زندگی کنیم، به خدا نیازی نیست. میخواییم سعادتمند بشیم، به خدا نیازی نیست. ما بر فراز میستیم، از خود بر میاییم و زمین رو از آن خودمون میکنیم. شما گفتی نیچه عزیز دمت گرم، خوبه، خیلی خوبه، منم خیلی دوست دارم شاد بودن رو، رقصیدن رو، و دوست دارم به مرگ نیندیشم، اما این مرگ به من میاندیشه و من سراغ من میاد و من رو از بین میبره، بر فراز هم که به ایستم میمیرم. بعد تو گفتی بدون خدا میشه انسان بود و سعادتمند بود، میشه زمین رو از آن خود، ولی کو؟ انسان ها هر روز تحریف شده تر و فانی تر، هر روز بیچاره تر، هر روز بدبخت تر، تکنیک جهانشون رو و طبیعتشون رو نابود کرده، ارتباطات فرهنگشون رو نابود کرده، اصالت از میان رفته. های دیگر اومد گفت بنده خدا، هوسرل اومد، بحران انسان اروپایی. چرا بحران؟ چرا بحران؟ چون شما خدا رو کشتی. وقتی خدا رو میکشی انتظارت چیه؟ انتظارت اینه که گل و بلبل بشه. گل و بلبل نمیشه. ناچاری خدا رو دوباره بیابی، باهاش عجین بشی، باهاش زندگی بکنی. تنها خداست که میتواند ما را نجات دهد. چون به چه دلیل؟ به این دلیل که میتواند جاودانگی رو ضمانت کنه، میتونه انگیزهی برای انسان بده، میتونه معنادار بکنه، اما نمیتونه به هر نحوی که دلش خواست برگرده. دیگه حق نداره مثل خدای محتسب و متشرع برگرده. باید آزادی منو به رسمیت بشناسه، باید به من اجازه بده که خودم تدبیرگر امر خودم باشم، چنان که اجازه هم داده. تفسیر ما از متن مقدس غلطه. متن مقدس که غلط نیست، چون متن مقدس رو ما با تفسیرمون میفهمیم. کی تا حالا فهمیده که مقصود نبی کماهیه؟ هیچ جوریه. ما همیشه به تفسیر خودمون دسترسی داریم، به دلایلمون. علیکم بالبرهان، برهانمون ها تو برهانکم ان کنتم صادقین. ما اومدیم وارد بحث شدیم، گفتیم همه این منازعه، منازعه انسانه. بله من میابم آزادم، ولی نمیفهمم این آزادی به چه دردی میخوره، نمیفهمم با طبیعت باید چیکار کنم، هدف من از استفاده از این آزادی چیه. من علم رو دارم، ولی من از این علیت تا کجا حق دارم بهره ببرم؟ اخلاق که از فهم علمی نمیاد، باید یک خدا باشه که ما رو نجات بده. چه خدایی؟ چه جور خدایی؟ چه جور خدایی؟ واقعا سواله، بهش فکر کنیم. وقتی که من با خدا به خدا به مثابه بنیان امر می اندیشم، در این اندیشه خودم می باید فراروی کنم، وگرنه دوباره دوچار انسداد می شم، دوباره دچار گرفتاری میشن. خدای تکلیف یا تدبیر، خدای حیات یا نجات، خدای زهد یا شادی، کدومش؟ این کدومش مهمترین مسئله است. وقتی در این افق شما وارد اندیشه شدی، اون وقته که پرسش آقای سمسامی تازه معنادار میشه. واقعا مرز من خدا و جهان چیه؟ من چه کاره این جهانم؟ اگر خلیفه‌ام برای خدا تعیین تکلیف میکنم. اگر خلیفه نیستم پس چرا این همه بار بر دوش من سواره؟ اگر من در جهان هیچ کارم و جهان منو احاطه کرده، هر جوری هم دلش میخواد هر کاری با هم میکنه، پس من این وسط به چه دلیلی آفریده شدم و هدف من چیه؟ هدفم این جهانیه یا آن جهانی؟ اگر آن جهانیه پس این همه رنج این جهانی برای چی؟ اگر این جهانیه پس این همه وعده و وعید برای چی؟ ناگهان شما خودتون رو دوباره دچار امر پرسشناک میبینید. و دقت کنیم، هایدگر چی میگفت؟ هایدگر در درآمد به متافیزیک چی میگفت؟ میگفت دوستانی، شماهایی میگید آقا این اندیشه نظرورزانه به چه دردی میخوره؟ این که کمکی به ما نمیکنه، این که چیزی به ما نمیده. هایدگر میگه بله درسته که فلسفه ابزار نیست که ما باهاش کاری بکنیم، ولی فلسفه با ما کاری میکنه عزیزان. ما وقتی تفکر و نظرورزی میکنیم تو این مفاهیم، این نظرورزی با ما کاری میکنه. اینجوری نیست که بگید نه این فکر بیهوده است. اگر با عمق جان اندیشیده باشیم بیهوده نیست. یادتون نیست نیچه چی میگفت؟ میگفت از میان واژگان آنهایی را دوست دارم که آدمی آن را با خون خود نگاشته باشد و بدان که خون جان است. دوستان، این اندیشه ورزی یک اندیشه عبث یک نیست. دو، این اندیشه ورزی حتما در سنت رخ میده. ما که نمیتونیم بپریم. ما الان توی ایرانیم، ایران 1400 شمسی، که همش امر شرعیه و امر شرعی قانون رو در اختیار داره، تمشیت امر رو بر اختیار داره، ما رو در اختیار داره. و شما از ماهیت امر شرعی میپرسید، از نسبتتون با امر شرعی میپرسید. من کجای این امر شرعیم؟ تو هیچ کاره ای، تو فقط گوش سپاری و اطاعت کننده. نه، تو کاره ای هستی، تو تدبیرگری و امیدمند. امیدمند رو به چیست؟ رو به این جهان یا آن جهان؟ مدرنیته میگه این جهان، سنت میگه آن جهان. شما میگی کجا میتونم یک ملجأ پیدا کنم که این جهان و آن جهان یکی بشه؟ چجوری میتونم این کارو بکنم؟ این فکر که بی ربطه به تو نیست، این فکر به تو ربط داره آقای علی مرادی، به خودت و به حق وجودت ربط داره. و یه نکته فقط آقای حریری اون ابتدا گفت، ببینه کی فردهی در اشاعره، همونجور که خانم جباری فرمودن، بنابر اصل کسب رخ میده. شما اگرچه علت افعال و کنشهای جهان نیستید، ولی اونها رو کسب میکنید و این کسب شما نهایتاً در جهان دیگر نتایجی داره، ولی باز هم قطعی نیست. خدا میتونه شما رو یه جور دیگه به دلخواه خودش قضاوت کنه و اینجوری نیست که همه چیز محتوم باشه دیگه. اینو مفصل ما در جلسه پنجم گفتیم. منتها بحثی که کردید در باب ام الکتاب و کتاب مستور خیلی داستان مهمیه و دقیقاً اینجاست که تفسیرها و نگاه‌ها و برهان‌های ما مهم میشه. ببینید چی میگه. میگه مح الله ما یشا، هر چی رو میخواد محو میکنه و یثبتو، و هر چی رو میخواد ثبت میکنه. و عنده ام الکتاب، و پیش اوست ام الکتاب. لوح محفوظ به ام الکتاب میگفتن. ام الکتاب چیه واقعا؟ چیه؟ یک مثلا دفتر نوته که در اون همه نوت‌های این هارمونی خلقت نگاشته شده. واقعا اینه ام الکتاب؟ اگه همه چیز از پیش در اونجا نگاشته شده، پس ما داریم چیکار میکنیم؟ چیکار داریم میکنیم؟ برای چی داریم زندگی میکنیم؟ برای چی خلق شدیم اصلا؟ که چی بشه؟ بعد شما میگی نه، احتمالاً ام الکتاب یه معنی دیگه بده. امول کتاب یک دفتر یادداشت نیست که در اون جز به جز کارهایی که میخواییم تا آخر خلقت انجام بدیم ثبت شده باشه. امول کتاب مثل دفتر یادداشتیه که شما در اون برنامه هاتون آروم آروم مینویسید بنابر اتفاقاتی که رخ میده. اگرچه میدونید هم که انتهای این ماجرا چیه، ببینید این آیه رو، فلولا انه کان من المسبحین للبث فی بطنه الی یوم یبعثون. میگه یونس گرفتار شکم ماهی شد، داشت تسبیح میگفت، اگر تسبیح نمیگفت چی میشد؟ همونجا میموند. یعنی تسلیم بر این بود که اونجا بمونه، چون خیلی خشم عجیبی داشت، او که نبی و نباید این کارو میکرد. اما چون تسبیح میگفت، حکم ما این شد که از اونجا بیاد بیرون، عوض شد. یعنی چی؟ یعنی آقا من در پیوند دو سویه با کائنات کنش میکنم و کائنات خود مختارانه تعیین میکنن سرنوشتشون رو. همه چیز هم قطعی، به نحوی که از پیش من یک دفتر نوت داشته باشم که توش همه چیز رو نگاشته باشم نیست. احتمالاً لوح محفوظ یک معنای دیگه ای داشته باشه. شاید بتونم اینجوری بگم، شاید اون زمینه واحد وجودی کائنات باشه که در اون روابط علی و معلولی روبنایی مسیر خودشون رو پیدا میکنن، ولی چه بسا این مسیر در درون عدم تعین ها شکل میگیره، نه در تعین مندی های دترمینیستی. خود دلالت قرآن ظاهرا اینه، کل یوم هو فی شأن اگه باشه، یعنی اینکه او دم به دم داره چیکار میکنه، دم به دم داره بنابر کنش های ما کنش دیگه ای میکنه. میگه چرا هیچ شهری نبود که ایمان بیارن که ایمانشون بهشون سود بده. یعنی شما وقتی در مقام باز تفسیر جهان اون رو در سکونتگاه اون وحدت بنیادین باز تفسیر میکنی، اساسا تو در مسیری قرار میگیری که اگر این نگاه نبود در اون مسیر قرار نمیگرفتی. میگه مگر قوم یونس که در یک حین، در یک لحظه، لما آمنو الا قوم یونس، لما آمنو وقتی که ایمان آوردن، کشفنا عنهم عذاب الخزی، ازشون عذاب رسوایی رو چکار کردیم؟ برطرف کردیم. به عبارت دیگه انگار مسیری که داشتن میرفتن قرار بود به خزی ختم بشه، اما در یک تصمیم تعین دیگری به فعل خودشون بخشیدن. یعنی اونها مختار بودن که زندگی خودشون رو شکل بدن. امول کتاب چیه؟ امول کتاب اون زمینه ایه که این فعل و انفعال بر بنیان اون شکل میگیره و ضمانت تحقق نتیجه افعاله، نه یک دفتر مشخص که در اون برنامه همه خلقت با همه ریز جزئیات نگاشته شده باشه و ما همین وسط ول معطل باشیم، جز این که تک تک اونها رو اجرا کنیم هیچ کاری نکنیم. پس میشه. من نکتم اینه، ما که نمیدونیم مبنیان ها چیان، ما در پییم، ما پرسشگریم، ما همیشه به قول نیچه فیلسوف در دور از دیگران در کوههای یخ زندگی میکنه، ما پرسش میکنیم. قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین، ما که نمیخوایم هرچی گفتن رو بپذیریم. قرآن رو هم میذاریم وسط، بهش فکر میکنیم. بدون تفکر ما چی هستیم؟ هیچی نیستیم. ما بدون تفکر هیچی نیستیم. وقتی فکر کنیم، این فکر راه ما رو باز میکنه و فکر خودش کاره، فکر خیلی کار بزرگی. برخلاف ادعای برخی از اهل قوم مثل آقای علی مرادی که میگن این فکر را به چه دردی میخوره، فکر به خیلی دردا میخوره، فکر همه چیز.
استاد ببخشید، حالا من خیلی اتفاق حرف دارم، ولی قبل از اون خانم حاجی قاسمی مثل که مهمان هم گفتن میتونن سوال بپرسن یا نه، اگه میخواید ایشون بگن چون حرف نزدن.
خانم حاجی قاسمی بفرمایید. خانم حاجی قاسمی
سلام.
درود خدا بر شما، حالتون چطوره؟
متشکرم.
ما در خدمتیم.
سوال من اینه که این علیتی که با عدم تعین همراه باشه با ذهن من رو در نمیاد، یا یه علیت جدیدی رو باید تعریف کنید برای ما، علیت چطوری میتونه با عدم تعین همراه باشه؟ در مورد آخرای حرفتون سوال.
خب همین؟
بله.
ببینید دوستان، من یه نکته به شما بگم. علیت بازبستگی وجودیست. خب علیت بازبستگی وجودیست. اگر علیت بازبستگی وجودی بود، میتونه این بازبستگی تعینی باشه یا عدم تعینی. لزوماً هر بازبستگی وجودی عدم تعینی نیست. من مثال میزنم، من میگم که وقتی سنگو ول کنم حتما میفته، درسته؟ درسته دیگه، سنگو الان ول کنم میفت. خب میگید این بازبستگی وجودیه، افتادن سنگ به جاذب است. خب ولی فقط بازبستگی های وجودی از این سنخن؟ نه. من مثال میزنم، میگید که من داشتم تو خیابون راه میرفتم و تو جیبم 20,000 تومان پول بود. این مثال از ژان پل سارتر است، مثال خوبی، حتی با تقریر من. سه تا مغازه دیدم، یک مغازه گل فروشی، یک مغازه پیتزا فروشی و یک البته الان با 20,000 تومان پیتزا نمیدم، ولی اگه دادم، یک مغازه پیتزا فروشی و یک اسباب بازی فروشی. من 20,000 تومان پولم میتونست به سه مسیر متفاوت بره، ولی هنوز متعین نبود، متعین نبود. در مواجهه با اون سه تا مغازه، من سه تا فکر و انگیزش به ذهنم اومد که هر سه هم معلولند اما نمتعین، نامتعین. به چه نه؟ اسباب بازی فروشی منو یاد بچم انداخت، پیتزا فروشی منو یاد شکمم انداخت، گل فروشی منو یاد همسرم انداخت. این تفکر در اون لحظه از سه جانب به من حمله میکنه. اینجوری نیست که تعین پیدا کرده که من کدوم رو انتخاب کنم. من اون لحظه فکر کردم، گفتم ببین، اگر من الان برای همسرم گل بخرم ممکنه شب گشنه بمونیم، اگر الان برای پسرم اسباب بازی بخرم حتما خوشحال میشه، ولی پسرم بیشتر از این که الان به اسباب بازی نیاز داشته باشه بهتر این پیتزا رو بگیرم دورم بشینیم بخوریم و شاد بشیم. پس من با اندیشه خودم 20,000 تومنم رو در زمینه ای نامتعین از علتها و معلولها با یک تدبیر متعین کردم. رفتم پیتزا فروشی، گفتم آقا یه پیتزای سه نفره میخوام، او هم یه پیتزای سه نفره داد. تعین پیدا کرد فعل، یعنی زمینه ای از عدم تعین بود که با تدبیر من تعیین پیدا کرد و جهان بعد از این یک مسیر جداگانه ای رو طی خواهد کرد. شاید اگر گل می خریدم مسیر دیگه ای طی می کرد. علیت بازبستگی وجودی است، نه تعیین دترمینیستی. دترمینیسم شکلی از اشکال بازبستگی وجودیه. علیت در نامشروط ترین معنا بازبستگی وجودی است. وقتی که ما از علیت صحبت میکنیم لزوماً از دترمینیسم صحبت نمیکنیم، ما از بازبستگی وجودی صحبت میکنیم که در اون یک شی با زمینه خودش در ارتباطه، یک شی با چیز دیگری که در همون زمینه است در ارتباطه، یا یک شی با زمینه و وجود زمینه در ارتباط. سه نحوه میتونه تعیونی باشه، میتونه عدم تعیونی. هایدگر میگه نظریه علل به ارسطو برمیگردد. آنچه ما علت مینامیم و رومیانان را کاوزا مینامیدند، یونانیان آیتیون مینامیدند، که به معنای چیزی است که چیز دیگری به آن مدیون است. آیتیون یعنی چیزی به یه چیز دیگه مدیون باشه. لزومی نداره که این دین دترمینیستی باشه، این تفسیر غلط مدرنه، میتونه یه جور دیگه بازخوانی بشه. این تفسیر غلط ابن سیناست، میتونه یه جور دیگه بازخوانی بشه، میتونه هگلی بازخوانی بشه. کی گفته حتما همه چیز باید سینوی فهم بشه؟ کی گفته اینا؟ این چهار شیوه، یعنی علل چهارگانه غایی، فاعلی، مادی و سوری، راه‌های مدیون بودن چیزی به چیز دیگرند. و همگی به هم تعلق دارند در ابتدا. یعنی من وقتی این لیوان رو برمیدارم، برداشته شدن لیوان به من مدیونه، چنان که کلیت جهان به وجود خدا مدیونه و چنان که رویه ها به علت هاشون مدیونن و چنان که اعضای یک سیستم ارگانیک به هم مدیونن. قلب من به مغز من مدیونه، مغز من به کبد من مدیونه، یعنی اینا در یک بازبستگی وجودی هن. حالا همشون به تن من به طور کلی مدیونن، حرکات من به اراده من مدیونن، من و جهان به هم مدیونیم، من با آگاهیم جهان رو شکل میدم و آگاهیم منو شکل میده و من به هدفم مدیونم، چون به خاطر اون هدف دارم زندگی میکنم و هدفم هم به من مدیونه چون من محققش کردم و تمامیت جهان یک جا به اون پساپشتش و به اون و زمینه وحدتش مدیونه. نه زمینه وحدتی که همه چیزو معین کرده، زمینه وحدتی که پیوندهای ما به او مدیونه. این چهار شیوه، چهار شیوه مسئول بودن است، یعنی امور را به ظهور می آورند. آنها اجازه می دهند چیزی به ظهور بیاید. یعنی شما وقتی در اون گل فروشی، اسباب بازی فروشی و پیتزا فروشی اراده کردید و پیتزا خریدید، 10 تا کار رقم زدید، اون پول به او رسید، ممکنه با اون پول 10 تا کار دیگه بشه. بعد شما پیتزا رو گرفتید بردید خونه، باعث لبخند یا سیری فرزندتون شدید. ببینید، شما دارید مدیون میکنید و مدیون میشید. پروسه علیت پروسه مدیون بودن و مدیون شدنه، لزومن دترمینیستی نیست. تعین وقتی پیدا کرد میشه ضرورت، نه دترمینیست. یعنی تعینش دیگه ضرورت پیدا کردنه، از شیء اذ لم یجب لم یوجد. تعین و ضرورتش به شرط محموله، نه مطلق. یعنی وقتی متعین شد ضرورت پیدا کرده، نه قبل متعین شدنش. این چهار طریق آن را در این جایگاه رها می سازند و آن را به راه می آورند، بدین معنا که آن را در مسیر رسیدن به تمامیتش قرار می دن. پس ما برای رسیدن به تمامیتمون به جهان مدیونیم، پس ما معلول جهانیم و ما به خدا مدیونیم که پیوند ما و جهان رو ضمانت میکنه، پس ما به خدا مدیونیم، به مثابه زمینه وحدت جهان. و ما به حتی به سنت مدیونیم که امکان فراروی از خودش رو به ما میده، پس ما به سنت مدیونیم. این بدان معناست که آن را در مسیر رسیدن به تمامیتش قرار میدهیم. ویژگی اصلی مسئول بودن، قرار دادن چیزی در مسیر تمامیتش است. اینک چه چیزی است که به این چهار طریق به راه آوردن وحدت می بخشد؟ اینها به چیزی که هنوز حاضر نیست اجازه حضور می دن. در جهان خیلی چیزا حاضر نیست، فرایندها، تصمیمها، کنشها اجازه حضورش می دن و خداوند اون رو حاضر می کنه. این عدم تعین با علیت منافات نداره. علیت یعنی بازبستگی وجودی، میتونه عدم تعینی باشه. این به شما امکان میده که تدبیرگری رو پیشه کنید و بتونید زندگی رو معنادار کنید. بدون این واقعا همه چیز عبث.
استاد، من حالا اگه بخوام یه چیزا بگم، صرفا درباره آقای حریری که فرمودن اون بچه الهی، ما تشبه به اون بچه الهی اگر بخونه یونان باستان در نظر بگیریم، یکی از رسالت های ما، من اونجا هم نوشتم، حالا اون خودش اصلا باید اثبات بشه. به این به نظر ما نمیتونیم پیش فرض همه عقیدمون رو بذاریم رو تشبه بر بچه الهی، که حالا بگیم یکی از ویژگی های بچه الهی مثلا همون قضیه است، بعد بیایم بگیم خب پس ما باید همون نظری و فارغ از محسوسات بیان. یعنی اصلا این به نظرم خودش خیلی قابل بحثه و حتی جریان خیلی بزرگ و غالبی هم در فلسفه بودن که اصلا رد کردن. پس ما نمیتونیم بگیم همه چیز مبنای فلسفه بر این قضیه است. درباره بحث خانم جباری کاملا هم نظر، خیلی نکته موشکافانه بود، شما هم نظر بودید، فقط دیگه بحث نداریم، ولی نکته موشکافانه و درسته بود که این ور طیفو نباید ما اشاعره در نظر بگیریم. این ور طیف اون اهل حدیث هم بیشتر از اینکه اشاعره باشن. یعنی اگه ما بخوایم طیف بندی بکنیم، خط این رو اگر بخوایم نقد کنیم، اینا اهل حدیثن، نسل‌گرایانن، نه به نوعی اون اشاعره. درباره چیزی که خانم میرجوانان فرمودن، من اونجا بعد توضیح دادم که نوشتم یه ذره نیاز به توضیح بیشتر داره، بحثاً این نیست که هیته عقل و نظر، هیته نظر و عمل از هم جدا نیست، نظر و عمل پیش باشه از هم جدا نیست. یعنی من خودم شاید بزرگتری کاری که بخوام تو زندگی من انجام بدم بهش توجه کنم، دقیقاً نشون دادن این اتحاد این دوتا اصلا نمیشه واقعا این رو از هم جدا کرد. من بحثاً تقدمه که ما از کدوم باید به کدوم بریم. به نظر من ما از مشکلی که در هیته عمل باشی برخورد میکنیم و روبرو میشیم باید به هیته نظر بیم. یعنی بحث من اینه که روند باید این گونه باشه، نه اینکه بشیم از نظر ورزی صرف نظر ورزی کنیم بعد بگیم خب ما حالا به این اصول رسیدیم، این گزاره چه مصادیقی داره، بیا مصادیقش رو در نظر بگیریم مشکل اون حل بشه. یعنی ما از مشکلی که باید متواتر بشه ذهنمون به نسبت به نظر، یعنی عملی که مبدا فعل ما باید باشه به نظرم، حالا اونم به خاطر پیشرفته یکی علمی که این کارو کردن دارن، حالا بازم این خودش چی روی کرده شاید بگید پوزیتیویستی یا مورد نقد، این همه هم وارد به جز این. این بحث آخرم که شما فرمودید، من اینو میخوام به شما بگم چون حالا نمیخوام بحث بکنیم صرفا، من کاملا با شما تا اکثر جاش هم نظر بودم. شما نیشه رو تا اونجا پذیرفتید که برای کشتن خدا توسط انسان به سوگ نشست، ما هم میپذیریم، ولی اون یه تیکه شما دیگه با نیشه همداستان نیستید که میگه خب بیایم این رو جایگزین بکنیم. شما به دنبال احیای اون کالبد از دست رفته و به نظر من به شخص این قضیه تا حدودی اگر ناممکن نباشه سخته. به چه دلیل؟ من تلاش می‌کنم با یه اصطلاح تمثیل این حرفم رو بگم. در ایران ما یک دوره نظام شاهنشاهی داشتیم تا همین 45 سال پیش، 44 سال پیش. این نظام شاهنشاهی در مرد به مردم ایران ثابت شده شما به عنوان فاعل افعال و مختار، حالا درست یا غلط، این اصلا این اتفاق به نفع ما شده یا نه، این اصلا بحث من نیست، شما میتونید شاهنشاه رو از این کشور بیرون کنید، شما این توانایی رو دارید که شاهنشاهی رو براندازید، شما این قدرت رو در خودتون میبینید. آیا به نظر شما در آینده سیاسی ایران اگر ما یکی از فرضهای خودمون رو بخوایم بذاریم نظام شاهنشاهی، مثلا همچین چیزی تحقق میپذیره؟ به نظر من خیلی، بخاطر اینکه مردم ایران به این درک رسیدن که تقدسی دیگه شاه نداره و به اون راحتی که ما سال مثلا 57 بیرونش کردیم میتونیم باز این اتفاق واسش رقم بزنیم. نمیگم خوبه یا بده، اصلا در موضع دفاع نیستم، صرفا میگم دیگه این قضیه شاهنشاهی در ایران یه قضیه تمام شده است. شما هیچ وقت نمیتونید این رو احیا بکنید به دلیل اینکه اون قوه و اون قداستی که قدیم داشته شکسته شده و این احیای دوباره خدا هم به نظر من همچین قضیه چه بیه قلقلک دادن آگاهانه خودمون. اگر شما تلاش کنید خودتون قلقلک بدید، واقعا اون شاید حس قلقلک در ما پدید نیاد، چون یعنی ما خودمون میخوایم خودمون رو بگیم خب حالا ما فهمیدیم ما الان مبدأ جهانی، نه خدا، خدا رو که نفی کردیم قبلا، پس ما مبدأیم، بعد ما بیایم خب دوباره خدا رو بسازیم که بخوایم بگیم خب اینم هست که اون مثلا قضیه رنج و مرگ رو واسه خودمون حل بکنیم. ما که میدونیم در نهایت که ما خودمون مبدأ اینجوری رو میخوایم اون رو فرض بذاریم و بگیم مشکلمون رو حل بکنه. اینا تمام کلیت حرفم بود دیگه، خیلی به طول و تفسیر نمیانجامم که واسه فرسایش خاطر دوستان نشه. مشکل
استاد،
اگه اجازه
بدید من یه
بگو. حریری جان بگو که بگو
من هم در زمینه جواب شدن دارم هم در مورد حرف آخرشون. حالا به نظر یک مقداری ساده انگارانه نگاه میکنند به بحث این بازگشت دوباره به هر مفهومی به این معنی است که مفهوم از لای رفته و که نمیشه برش کردون. مثالی هم که میشه واسش زد مثال اون دو میدانیه که ارسطو توی سیاست میزنه، که بعد درسته ما یک دور میزنیم یه سر جای اولمون، ولی داریم با یک نگاه جدید این بحث رو نگاه میکنیم و با یک بازبینی اتفاق میفته. بازمی روزمان به این معنی نیست که همون چیزی که قبلا بود و مردم برگردونم و چون تقدس شکسته شده از این رفته است و هیچ کارش نمیشه. مثالی هم که میشه واسه همین کار فلسفه زر کاری که کانت مثلا با افلاطون میکنه، یعنی میان کلن اون ایده تطابق رو از بین میبرن، به کار کلن میزنه از بین میبرتش، کانت دوباره و برمیگردون به نحوه جدیدی این ایده قبلی که حالا حتی تقدسش هم به اصطلاح ریخته شده رو برمیگردن و باید دیدی جدیدی میاره. این که لزوما ما برگردیم به چیزی که قبلا بوده تا به این معنی ما مثلا متحجریم یا این که اون ایدهشون از بین رفته نمیشه بهش برگشت، میشه باید نگاه جدید رفت به سمتش و احیا کردن لزوما همون رو بردن نیست. این نکته راجبون جوابی هم که درباره بحث الهیه، یعنی الهیاتی داده بودن که من گفته بودم فلسفه تشبه به الهه، باید اصلا مفهوم اله رو دقیق بدون، مفهوم اله اون غیر محض بود، یعنی که گفتن اصلا نیست و رفت به اون نداشتی داد. میکنم مثلا یک میگم ذات نیست، صفت، این فرق داره. یعنی یک سری صفات یک مفهوم الهی داره و یکی از اون صفات این تنها بودنشه. من نمیگم فلسفه کارش اینه که از غیر محسوس حرف بزنه، یا فلسفه کارش اینه که مثلا الهیات بگی. اصلا اون مفهوم الهی که میگیم با این الهیات که میدونیم متفاوت بودن. یک سری صفاتی که هر موجود داشته باشه میشه اون رو الهی تلقی کرد. و یکی از اون صفات هم اینه که در اون بی‌نیاز، من حالا شاید تنهایی رو دارم کنار، این بی‌نیازی و این فراتر بودن، فراتر بودنه و اون نگاه از بالا به پایین که دقیقا میشه که فرزان کوبرم میگه میگه آقا فیلسوف باید از نگاه از بالا به پایین داشته باشه و اینه که فیلسوف رو فیلسوف میکنه. این نگاه حکم دهنده است، چون نگاه از بالا به پایین اگر نباشه حکم نمیده و این نگاه بی‌نیازه که این رو فیلسوف میکنه. اگر خودشون نیازمند بدون ازم فیلسوف نخواهد شد. و بیشتر حرف من این که فیلسوف یک جایگاه، یعنی سعی میکنه حتی که به یک جایگاه به اصطلاح فراسیاسی برسه و به یک جایگاه بالاتر از سیاست در تنها یک فعل در واقع چه میگم تنها روحانه، انگار یک فعلیه که در تنهایی شکل میگیره و اونجایی که میتونه نتیجه اون فعل فلسفیش به جامعه کمک کنه. این شخصا نمیاد وسط جامعه به نظر من حداقل و مستقیم بخواد ارتباط اون کار فیلسوف نمیشه دیگه، کار یک علم دیگه اینجا هر چیز هم میتونست. این دوتا نکته بود که هم خواستم.
نکته های مهم. من یه سوال بپرسم بچه ها، به نظرتون میشه بدون خدا سعادتمند بود؟
ببخشید استاد، راجع به همین نکته‌ای که من ناظر به حرف آقای علی مرادی گفتم، علی مرادی درست میگم؟
درسته.
نه
درسته. خب
ببینید، فرمودن که این در واقع همه هم منه که نشون بدم حوزه عمل و نظر از هم جدا نیستن، ولی به نظر من وقتی که میگین پس کدومش تقدم داره، اساساً اینو اشتباه متوجه شد.
آفرین.
چون در یک رابطه حقیقی اینطور نیست، چون نیست که مثلا یک کدوم به اون یکی تقدم داشته باشه، بلکه با هم هم، یعنی اصلا معنای رابطه همینه و همین فرق.
آفرین احسنت. اولا سعادت چیه؟ من یه تعریف میدم، بر مبنای اون تعریفم میگم که چرا بدون خدا ممکن نیست. من میگم سعادت تمامیت یافتنه و تمامیت یعنی مفهومی که رشته های از همگسیخته حیات رو یکی کنه. به عبارت دیگه سعادت یک مفهوم به معنای هگلیشه، کلیتی که اجزا رو در بر میگیر. درست؟ کدام مفهومه که من بتونم از همگسیختگی آنات، کنش ها و حرکات خودم رو ذیل اون وحدت ببخشم؟ شما میگید خب چه ضرورتی داره؟ دوستان ببینید، اگر معناداری و سعادت در این مفهوم به هم برسن، یعنی من زمانی معنا دارم که مفهومی باشه که به کنش ها و بینش ها و حرکات من وحدت بده، و زمانی سعادتمندم که این معناداری رو حس کنم به نوعی که حتی رنج رو بر من هموار کنه، تحملش رو و بارکشی رو برای من میسر کنه. من میگم اینجا شما فقط یک مفهوم دارید که میتونه این کار رو بکنه، مفهوم خدا. مفهوم خدا به چه مس، به چه سان، به چه نه، به مثابه وحدت نامشروطی که در افق حیات به همه چیز وحدت میده، به همه چیز. و ضمانت میکنه فرجام امور رو. شما میگید خب این همه در طول تاریخ آدم ها اینو داشتن، نه تنها به زندگیشون وحدت و معنا نداد که زندگی رو گذاشتن کنار و دچار زهد شدن. مگه نشنیدی؟ نیچه گفت خدا مرده. و گفتم نیچه خودش چیکار میکرد؟ میگید نیچه خودش به حیات میاندیشید. حیات فی نفسه به حیات خودش، به خودش و به آنات خودش وحدت میده و منی که در افق این حیاتم، من هم در افق این وحدت حیات بار زندگی رو بردوش میکشم و احساس سعادت میکنم. در این میان اتفاقی میفته، اونم اینه شما میگید این وحدت نامشروط آیا با اراده و کنش تو سازگاره؟ من میگم بله. میگم بله سازگاره. با تدبیرگری تو سازگاره؟ میگم بله سازگاره. میگم نه تنها سازگاره بلکه تشویقش میکنه. مگر نشنیدی که میگن تو خلیفه خداوندی؟ مگر نشنیدی که میگن او انسان رو، اسماء و صفات رو به انسان بخشید تا در جهان خلافت کنه؟ ولی خلافت معنی داره، دلالت خاص خودشو داره. من میگم این خلافت چیزی جز پاسداری حیات نیست، نفی حیات نیست، بلکه تصدیق حیاته. میگم بدون خدا نمیشه سعادتمند بود، ولی با هر خدایی هم نمیشه سعادتمند بود. اگر خدا نفس حیات و نفس تصدیق زندگی نباشه، همان خدای مرگ زاهدانی میشه که هزاران سال و صدها سال آرمان زهد رو بر گرده انسانها تحمیل کردن. من احتمال میدم میشه یه جور دیگه به داستان نگاه کرد، نه اینکه ما میخوایم یه جور دیگه نگاه کنیم. در واقع من میخوام بگم از ابتدا اشتباه فهمیده بودیم، الان میتونیم درست بفهمیم. نه اینکه من میخوام اون نگاه اشتباه رو احیا کنم که شما بگید نه تو داری نمیتونی، چجوری میتونی؟ میشه، میشه اگر هستی بخش به مثابه زمینه مطلق امور، شرط امکان تحقق و پیوند و جریان باشه، اون وقت در جریان گشوده آفرینش من به مثابه تدبیرگر امر از طریق تمشیت خردمندانه و حکیمانه هستی میتونم مسیر رو طی کنم. شما میگید نمیتونی. چرا؟ چون تو تا کی میخوای زور بزنی؟ بار نمیتونی، تحمل نمیکنه هستی. میگم در اینجاست که من تلاشم همون بار کشیدنه. یعنی قرار نیست که مثلا من بیام مثل یک دانشمند سیاسی نهضت را بندازم مثلا همه چیز رو عوض کنم. من قرار بار زیستن رو بردوش بکشم در حدی که میتونم، نه برای جهانی دیگر بلکه برای ذات حیات، چون جهان دیگر هم چیزی جز همین حیات نیست که استمرار پیدا کرده. من حرفم اینه میشه از خدای دیگری حرف زد، نه به این معنا که ما مثلا خدا رو میسازیم، بلکه مقصود من اینه ما باید از نو بفهمیمش و بدانیمش و تفسیرش کنیم تا بتونه با تدبیرگری ما و آزادی ما سازگار بشه. مگه خود نیچه نمیگفت؟ میگفت اگر روزی خدایی باشه که رقصیدن بلد باشه من بهش ایمان میارم. خدای مرگ، خدایی که مرگ و جهل و نادانی رو تشویق میکنه رو من بهش ایمان نمیارم، چون اصلا خدا نیست. علل مبنا اگر کمال مطلق و تامه، تعریف خودش رو باید داشته باشه. مقصود من از بازندیشی خدا خلق خدا نیست، یعنی فهم درست خدایی که با فهم او ما تازه بفهمیم، باید تدبیر کنیم، بیاندیشیم، هدفهامون رو رقم بزنیم، جهان رو به سمت نیکی رهنمون بشیم، بدونیم که خیلی کارا باید بکنیم، ولی اون خدای اشعری و غیر اشعری و سنت به نظر من اجازه این کار رو به ما نمیده. به هر حال باید به اینا فکر کنیم دیگه. ممکنه از شما بگید نه نکنید این کارو، نکنید این کار. به هیچ وقت از خدا دیگه حرف نزنید. همین که شما از خدا حرف بزنید شاید روزهای اول خدای حیات باشه. ولی بعد بنیان نظامهای توتالیتار میشه. بنیان اندیشه‌های دهشتناک میشه. الان دیگه از خدا حرف نزنید. انسانها به زور تونستند از شرش خلاص بشن. مثل فیلم داگویل. نمیدونم فیلم داگویل رو دیدید یا نه. کی دیده این فیلمو؟ اون خانمه که رفت تو اون روستای دور افتاده. اولا باش خوب بودن. ولی کم کم چیکارش کردن؟ کم کم اسیرش کردن. اجیرش کردن. بیچارش کردن. و اتفاقای افتاد. خیلی فیلم خوبیه. یه وقت اسم خدا رو نیارید. اولا خوبه اسم خدا رو میارید. اولا امید میده. انرژی میده.
نمیخوام حرف بزنم. فقط میخوام بگید این پرسشه و نشته زاویتون با نهضت پروتستان چی؟
زاویه من؟
بله. یعنی چه روی کرده بشته؟
من یه مثال
درباره خودش آثار و نتایج.
من یه مثال بگم. به شما میگن که من این مثال رو دو سه جای دیگه زدم ولی الان هم اینجا فکر میکنم تکرارش بد نیست. به شما میگن شما مستأجر این خونه اید و قراره که یک هفته بعد از این خونه برید به یه خونه دیگه. ولی ایرادای خونه رو رفع کن. ایراداش رو رفع کن توش زندگی. شما چی میگید؟ میگید مگه من دیوانه؟ خونه‌ای که یه هفته به من اجاره دادی بعدش هم قرار ازش برم چرا ایراداشو رفع کنم؟ میرم اون صابخونه‌ای که بعد این خونه قراره برم خونش، میرم با اون رفیق میشم، حرفاش هم گوش میدم، چون قراره یه هفته بعد دیگه برم اونجا. تو هم تو کی هستم؟ با تو کار ندارم من. افلاطون اینو میگفت. راهبان مسیحی اینو میگفتن. بخش اعظمی از سنت عرفانی ما اینو میگفت. به ما میگفتن که جهان مثل یک خانه اجاره‌ایه. مثل یک خانه اجاره‌ایه که شما توش زندگی میکنید ولی قرار یه هفته بعد ازش برید. برید یه جای دیگه همیشگی زندگی کنید. خدا وکیلی میاید ایرادای خونه رو حل کنید؟ نمیاید. میگید نمیخوام. میرید با اون صابخونه بعدیتون دوست میشید که وقتی خونه اون رفتید ازتون مراقبت کنه. این مدل کلاسیک نگاه ما به جهان بوده. مدل کلاسیک نگاه ما به جهان. نگاه دوم میگه نه. شما تو این خونه یه هفته زندگی میکنید، بعدم اینجا میمیرید، همینجا هم دفنتون میکنن، از خونه دیگه هم خبری نیست. و شما مادامی که تو این خونه اید میتونید ایراداشو رفع کنید، ولی رنج رفع این معایب رو هم به دوش بکشید. شما اینجا دو جور میتونید باز نگاه کنید. شما میتونید بگید که خب منی که قراره یه هفته بعد اینجا بمیرم، اینجا هم چالم کنن، چه فرقی میکنه اینجا تمیز باشه یا نباشه؟ میخوام اصلا نباشه. میخوام کلن نباشه. اصلا میخوام همین الان بمیرم. که چی بشه واقعا؟ مرگ رو انتخاب میکنم، چون هیچ چیزی مثل اون آرامش بخش نیست. این رنجم نمیکشه. یکیتون میگید آقا دیوانه نباش. به هر حال این یه هفته ای هم که اینجایی غنیمته. مثل اینکه رفتی مسافرت، مگه بده که تو جایی که هتلی که هستی هتل تمیزی باشه؟ ولو اینکه توش نمونی، ولو اینکه بمیری، همون یه روزی که اونجایی، دو روزی که اونجایی، اونجا رو تر و تمیز کن، دیواراشو برس، پرده‌هاشو درست کن، یه هفته خوب زندگی کن و بدون که بعد تو هم یکی میاد اینجا زندگی میکنه، پس چه بهتر که اینجا رو خوب درست کنی. شما میگید که مثل کی؟ مثل خیام، مثل نیچه، کسایی که چنین میاندیشیدن که زندگی رو در همون افقی که هستیم پاس بداریم ولو اینکه قرار تمامم بشه، که این سبزه که امروز تماشاگه توست فردا همه از خاک تو برخواهد روز. خب شما اینجا میتونید از این موضع دوگانه هر کدوم رو انتخاب کنید، ولی دقت کنیم این موضع دوگانه وجه ترجیح نداره، فی حد ذاته هیچ کدوم رو اقتضا نمی کن. یعنی شما دوچار یک ترجیح بلا مرجح میشید در عین انتخاب هر کدوم از اینها. اینجاست که نگاه سوم میتونه مطرح بشه. آیا میشه؟ سوال اینه. آیا میشه خدا به عنوان صاحب خانه با من یه چنین عهدی ببنده، به من بگه ببین تو قرار اینجا زندگی کنی، بعد از اینجام خونه دیگه ای نمیری، همیشه و تا ابد قرار اینجا زندگی کنی، ولی اگر اینجا رو درست کردی، خوب توش زندگی کردی، دیواراشو رسیدی و مرتبش کردی، اینو میدیم به تو، مال تو میشه، از آن تو میشه. پس تو میتونی اینجا زندگی بکنی، آبادشم بکنی، ولی این به یک شرط مال توست که تو اینجا رو آباد کنی، پاس بداری، خوب توش توش خوب زندگی کنی. اگر این کارو کردی اینجا مال توست، مال تو میشه. من سوالم اینه، آیا در نظام‌های الهیاتی تا حالا چنین نگاهی بوده؟ من فکر می‌کنم نه. یعنی نگاه‌ها همه استعلا می‌کردند از جهان. میشه به نحوی تقریر کرد که یه جور دیگه فهمید؟ به نظرم میشه فهمید. ولی چه جوری بفهمیم؟ خب لوازم داره. یکی از لوازمش بازخوانی علیته. یکی از لوازمش بازخوانی اراده است. یکی از لوازمش پیوند اندیشه و عمله. یکی از لوازمش بازخوانی گشودگی یا فروبستگی جهانه. یکی از لوازمش فهم نسبت دقیق خدا و انسانه. و بعد که اینا فهم شد تازه مسئله اخلاق پیش میاد. یکی از لوازمش پیوند اخلاق با سیاست و علمه. اینا چی میشن؟ اینا رو باید انسان فکر کنه. ما فکر نمی کنیم، معطلیم دیگه، یعنی گرفتاریم، هیچ وقت هم فکر نمی کنیم. و مادامی هم که فکر نکنیم هیچ چیز عوض نمیشه. اینا سالا این مدل هم بهش فکر، اینا رو بهش فکر کن، اینا فکر کردنیه، یعنی ما باید فقط فکر کنیم، راه دیگه ای الان نداریم. یه روزی شاید این فکر یه کاری با ما کرد، حتی اگه ما نتونیم باش کاری بکن.
استاد اینایی که گفته خیلی قشنگ بود، اول اگه مثال خیلی خوبی بود، یعنی واقعا همه تفکراتو میشه انگار یه جوری توی این حداقل تعبیر کرد که وجه تمایز و تشابهشون فهمید. ولی یک کار دیگه هم میشه کرد، من اینو که شما گفته حتما بهش فکر میکنم، یعنی واقعا آدم میفهمه که این از دغدغه مندیه میاد، همونطور که آدم بس قبل دارم گفتم چیزی که از دغدغه مندی میاد به شخصه برای من خیلی مهمه. ولی منم یه رویکردی میگم که حالا رویکرد من نیست، ولی اگه شما فکر کنید در این باب که ما یه سری انسانیم توی همون خونه که متعلق با ما نیست و دوره کوتاهی هم اونجا هستیم، به جای دقیقا اون روی کردی که بیایم برسیم به پرده و در و پنجرش و قشنگش بکنیم و چیزی که مال ما نیست برسیم، ما بپذیریم. به نظر من پیش شرطش اینه که ما بپذیریم و یه هفته توی خونه، یعنی این رو به عنوان یه حقیقت واحد قوی جلوی چش همه قرار بدیم که قرار نیست به در دیوارش برسیم. اینو بفهمید اولا، نه در حد صورت افراطی تا جایی که این یه هفته قابل سکونت باشه، ولی اینو درک بکنیم اولویت ما فهم اون تعداد انسانیه که اونجاست. اگه این جمله خیلی ساده و کوچیکی از اجتماع واقعا میاد، اگه آدم با رفقاش باشه جهنم هم بهشته، اگه اینو در نظر قرار بگیریم، اگه ما اون جمع رو بسازیم، اگه تو جهنم هم باشیم بهمون خوش میگذره. به نظر من این خوش گذشتن اون نیست که هر کسی جدا واسه خودش بره یه گوشه شروع بکنه بگه خب نه من این جهان من، شروع کنی به نزاع و دعوا. تو جایی که میشه به نظر من اصل ما اینه که همدیگر رو به عنوان اون اجتماعی که تو اون خونه هستیم که مال ما نیست بشناسیم، بتونیم با هم کنار بیاییم، بتونیم واقعا اون حس همدلیه رو ایجاد بکنیم. حالا میگم خیلی شاید شعاری و یا مثلا غیر فلسفی حرفا به نظر برسه، ولی به نظر خودم حداقل این قضیه از اون عینیته میاد که حالا خانم میرجوادم بدون درستی خیلی قشنگ نردش کردن، ولی بحثم اینه که به اون توجه بکنیم، یعنی فکر نکنیم اون در و پنجره اصالت داره، اون آدم اون جمعی که ما دور همین اصالت داره. و اگه این مفهوم این جمع رو که ما این جمع قراره با هم خوش بگذره، این جمع قراره ما به هم توجه بکنیم، اگه اینو بفهمیم به نظرم حتی اون یه هفته هم خیلی یه هفته قشنگی میشه. و این همش پیش برداشت اینه که ما اون حقیقت یفتگیه رو متوجه باشیم. یه هفته یعنی بپذیریمش. شما میگید اون رنج و مرگی واقعا درد، واقعا دردناکه. ولی من میگم شاید اگر باش مستقیم مواجهه داشته باشیم و انسان مدرن با بیمارستان مجهزتر به دنبال این نباشه که یه هفته بیشتر زنده بمونه، یعنی اینو درک بکنه که بالاخره وقتش به پایان میرسه. درک بکنه اگه این که مثلا تو 40 تا 50 سال کاری نکرد واسه خودش، قرار نیست تو 80 سال هم کاری بکنه. اگه این تفاهم به وجود بیاد به نظرم همه چی حل میشه.
من نمیدونم ادامه دادن بس دوستان رو شاید ناراحت کنه، اذیت کنه. من میتونم بحث رو ادامه بدم. من این نکته رو بگم، بهش فکر کنیم، باز به اینم فکر کنیم. اوکی، قبول، تسلیم. مارکس چی میخواست؟ مارکس میگفت من دنبال اینم، دنبال اینم. مارکس آدم بزرگیه، واقعا آدم بزرگیه. وقتی به تلاشش و به کوششش فکر میکنم حقیقتا غبطه میخورم. کاش شبیهش باشیم، کاش اینقدر به پایبند به هدفمون باشیم. خیلی آدم بزرگیه. مارکس چی میخواست؟ مگه نمیخواست همینو؟ مگه فویرباخ همینو نمیخواست؟ مگه فویرباخ همینو نمیخواست؟ میخواست دیگه. مگه فروید همینو نمیخواست؟ ولی خدا وکیلی چرا نوشت تمدن و ملالتایان؟ تمدن و ملالتایان. فروید که به خدا باور نداره؟ داره؟ نداره. هیچ. ملالت از در و دیوار نمیاد، از پنجره نمیاد، ملالت از آدم ها میاد. یعنی شما فکر کردید ملالت از اونجا میاد که حالا ما چون تو این خونه ایم این در و دیوار قرار بریزه؟ نه، ملالت دقیقا از اون ده نفر میاد، از اون ده نفری که همدیگر رو چکار میکنن؟ تسخیر میکنن، استبداد میکنن، استثمار میکنن و هم رو به بردگی میکشن. مگه محمد صلوات الله علیه وقتی اومد پر برده زنها رو میکشتن، بچه ها رو میکشتن؟ برای چی اومد؟ اومد بگه این نیست، راهش این نیست، راهش این نیست، آدم این نیست. ولی آدم رو ولکه میکنی همین میشه. شما چه توقعی داری؟ انتظار داری تلاش های مارکس و فویرباخ و امثال اینها که این همه زحمت کشیدن، مگه نشنیدید راسل میخواست، راسل و دوستانش میخواستن بزرگان جنگ رو محکوم کنن؟ کجا محکوم کردن؟ هیچ جا امکانش نبود. کشتی گرفتن وسط ساحل، وسط دریا. چرا؟ چون آدم ها تاب نمیارن عدالتو. اصلا مسئله بر سر این نیست که من تو اون خونه چند ماه زندگی میکنم، مسئله اینه که تو همین خونه، تو همین یه هفته من تحمل همین آدم ها رو هم ندارم. آدمایی که بهشون خوبی میکنم و بدی میبینم، آدمایی که بهشون نیکی میکنم و با زشتی جوابمو میدن. من چرا باید آدمها رو تحمل کنم؟ بار زندگی که فقط این نیست. مگه نشنیدید مگسان بازار نیچه رو بخونید؟ بخونید دیگه، چرا نمیخونید؟ چنین گفت زرتشت رو بخونید. تو مگسان بازار نیچه میگه میدانم از نیش مگسان رنجیده ای، به خلوت خود بگریز، به خلوت خودت بگریز. تو این بازار ازت آره و نه میخوان و میان آره و نه گرفتارت میکنن و به هر مطلبی ممکنه نیشت بزنن، از تو کین بگیرن، نه برای رذائلت بلکه برای فضائلت. مگه انبیا رو نکشتن؟ مگه فلاسفه رو نکشتن؟ مگه حکما و بزرگان رو نکشتن؟ مگه انسانها رو به بهانه مخالفت با سنت و عقیده به آتش نکشیدن، به سیاهچال ننداختن؟ شما به من میگی تو این 10 سال بریم با اینا زندگی کنیم؟ نه، به این راحتی نیست. شما باید انگیزه‌ای برای همین اصلاحگری داشته باشی که وقتی هم به فرجام نرسید امید به معادی داشته باشی. بدون خدا ما هیچی نیستیم. من اینجوری میفهمم، من اینجوری میفهمم. من نمیدونم، شما یه جور دیگه شاید میفهمید. ولی فکر میکنم همون لحظه ای هم که شما دارید سعی میکنید اون ده نفر رو به صلح برسونید، به آرامش برسونید، نمیتونید، نمیرسید. و بعد شما دوباره چی میگید؟ میگید خب پس چیکار کنم؟ واقعا سواله، من واقعا خود من گرفتارم بچه‌ها، نمیدونم. زندگی دیگه، فلسفه همین. آدم باید به تلاش شماست، خب بسم الله تلاش کنید ببینیم به کجا میرسه. تلاش بی فرجام شوپنهاور بزرگوار چی میگفت؟ میگفت دو چیزند که مانع از سعادتند. مانع از سعادتند. یک، رنج. دو، ملال. رنج ناشی از نداشتن، ملال ناشی از داشتن. به فرضم یه روز این نباشه، مرگی که همه چیز رو از هم میپراکنه و میگسله، ایستاده بمیری که چی بشه؟ که چی بشه آخه؟ به این فکر کنیم که چی بشه، ایستاده بمیری که چی بشه؟ چرا نه اصلا، چرا بودن که چرا مردن؟ ما باید به اینا فکر کنیم دیگه. منتاب نوع نگرش منم جوری نیست که من حرفم اینه، من درد انسان رو زندگی میکنم. واقعا به این فکر کنید، یک عمر زندگی میکنید، اخلاقی زندگی میکنید، تلاش میکنید، خیلی تلاش میکنید، آخرش همه رشته های شما پنبه میشه. من حرفم اینه، مرگ و دلهوره مرگ، دلهوره از هم گسیختن جهان. مرگ یعنی دلهوره مرگ یعنی دلهوره از هم گسیختن جهان، دلهوره از بین رفتن جهان. به فقدان خودتون در جهان فکر کنید، به فقدان بستگان. وقتی یک حلقه از این زنجیر مفقود میشه، جهان از هم میپاشه. دلهوره مرگ دلهوره سکوت نیست، دلهوره از هم گسیختن جهان، دلهوره از هم گسیختن جهان. ما باید اینا فکر کنیم. اخلاق و اندیشه اخلاقی اگر پاسخی در ضمن اون به مسائل معنا، سعادت، وجود خدا و فرجام ندیم، ما نهایتاً چی میشیم؟ نهایتاً نمیتونیم احساس اخلاقی بودن و مسئولیت بکنیم.
اصلا قشنگ بود. چشم. من به اینا هم فکر کنم.
نه، دقت کنید، این مغالطه است. شما مغالطه میکنید. این که میگید قشنگ بود مغالطه است. حرف یا رو حساب و کتابه یا بی حساب و کتابه. ما مگه شعره؟ مگه کلاس شعره؟ یا حرف رو حساب و کتابه یا بی حساب و کتابه. قشنگ بود مغالط است. شما باید بگید یا باید بگید درسته یا باید بگید غلطه. یعنی چی قشنگ بود؟ مگه شعره؟ مگه تابلوی موسیقی و نقاشیه؟ یا قشنگه یا غلطه یا درسته. قشنگ بود نداریم تو فلسفه. یعنی چی قشنگ؟ خب
نه اصلا، یعنی الان از موضع گیری در مقابل این حرف ناتوانم.
بهش فکر کنیم. اینا ببینید، من خودم بلا تکلیف ترین آدم دنیام. یعنی من حقیقتا میگم الان دارم تو همون کوه یخی زندگی میکنم که نیچه میگفت. ما سالهاست تو این وسط این کوههای یخم، به جاییم نمیرسم. یعنی هر چقدر فکر میکنم چکار کنم، ولی فکر نکنم، رنج رو به دوش نکشم. ما چاره ای نداریم بچه ها، ما همینیم، ما آدمیم. خلق الانسان فی کبد. ما باید این رنج رو با تمامیتش به دوش بکشیم. منم این کارو میکنم، شما هم این کارو بکنید. انسان یعنی همین. ولی به اینم فکر میکنم که فرجام این کار چیه. خب به امید دیدار بچه ها تا هفته بعد.